گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی. تاریخ اجرا 16 سپتامبر 2022، مصادف با 25 شهریور ماه 1401.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی، برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز رو آغاز می کنم. تلفن استودیو 201-747-888-0380 هست. اجازه بدین ساعت اول رو تخصیص بدیم به کسایی که تا حالا زنگ نزدند یا خیلی وقت زنگ نزدند. بله، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، حال شما خوبه؟ خوب هستید؟
خیلی ممنون. بفرمایید.
من فاطمه هستم از تهران.
بله خانم فاطمه، بفرمایید.
صدام خوبه؟
خیلی، بله.
من 8 ساله آقای شهبازی برنامه رو نگاه میکنم، رو خودم کار میکنم. 4 سال اول با اتون تماس میگرفتم، مرتب سعی میکردم حداقل هر 2 ماه یه بار اینا تماس میگرفتم، ولی دیگه متاسفانه دیگه حالا متاسفانه که نه، خوشبختانه انقدر خطا شلوغ شد و اینا دیگه نشد تماس بگیرم. الان مدت ها بود که آرزوم این بود که من بتونم با شما تماس بگیرم، فقط بگم ممنون، سپاسگزارم، دستتون درد نکنه. من خیلی نتیجه از برنامه شما دیدم، خیلی چیزا تو زندگیم تغییر کرد. حتی این برنامه رو وقتی میذارم توی خونه فقط داره پخش میشه، منم دارم کارامو میکنم، روی بچه هم بسیار تاثیر گذاشته. تاثیرش به اون صورت بوده که الان اگه من یهو مثلا یه لحظه یه غیبت یا یه کلمه یه حرف بی ربط از دهنم در بیاد، به مفاصله بچه ها به این تذکر کنم، با اینکه اونا اصلا نگاه نمی کنن ولی من فقط دارم نگاه میکنم. خلاصه اینقدر نتیجه از این برنامه دیدم، اینقدر معجزه دیدم، اصلا قابل گفتن نیست. الان بعد از مدت ها فقط میخوام از شما تشکر کنم، سپاس میگم از دوستای عزیز که پیغام های معنویشون فوق العاده عالیه، فوق العاده، و همش به خاطر زحمت هایی که شما میکشین و کاریه که اونا رو خودشون انجام میدن. مزاحمتون نمیشم آقای شهبازی، من عاشقانه شما و این برنامه رو دوست دارم. ممنون ازتون.
خواهش میکنم. عالی عالی، خدا حافظ.
از تهران هم هستم آقای شهبازی.
بله،
انشالله که زنده و سلامت باشین و موفق. خیلی لطف کردین، با اجازت و مزاحم نشم که همه تماس بگیرن. ممنون ازت،
خدا حافظ شما.
زنده باشی، خدا حافظ. مرسی.
بله، این نمونه پیغام خیلی خوبی بود. پس خواهش میکنم پیغام ها خلاصه باشه، فقط تغییرتون و پیشرفتتون و یا ابیاتی که روی شما اثر گذاشته برخی ابیات مولانا هستن که یه موقع شما خوندین واقعا این دیوار بتونی به اصطلاح من ذهنی ترک برداشته و نور اومده. خب اونا رو بگین. بله اونا رو هم لابد حفظین دیگه. این است که از اینکه پیغام های طولانی بخونید یه 7-8 دقیقه طول بکشه خواهش میکنم از اونا پرهیز کنید تا همه بتونند بیان رو خط. به علاوه این پادکستی که آگهیش رو به اصطلاح روی صفحه میبینید اینا مجانی هستند. در واقع اینا برنامه های صوتی هستند. شما میتونید لینکش رو در تلگرام پیدا کنید، در وبسایت ما جاهای مختلف پیدا کنید، میتونید دانلود کنید تو گوشیتون، هر جور گوشی داشته باشید، آیفون یا گوشی های دیگه، و ازش استفاده کنید. بفرمایید.
سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
جناب آقای شهبازی خوب هستین قربان؟
خیلی ممنون. بفرمایید.
بنده حسنم از اصفهان. چه سعادتی نصیبمون شد. به به. از اصفهان نصف جهان.
به به به.
خدمتتون زنگ میزنم. بله شما آذریا که میفرمایین اصفهان نصف جهان است اگر تبریز نباشد. ولی خب ما اصفهانی ها میگیم که اصفهان را نیمه خوانند از جهان. صد جهان دیدم من در اصفهان.
بله بله آفرین. درست کن.
البته خب حالا میشم گفت که اون تبریزی که همیشه نماد فضای یکتایی بوده که مولانا مثال میاره، اون شاید از اون جهت هم گفتن. در صورت این همه جای ایران به قول معروف سرای من است. چه سعادتی. من 3 سالی هست که فکر میکنم نتونستم با شما تماس بگیرم و خیلی خوشحال شدم الان و ذوق زده.
خواهش میکنم بفرمایید. این گنج حضور روی شما چه تأثیری گذاشته با اشعار مولانا؟
تأثیرش خیلی خوبه. همین که آدم این دوستانی که میان پشت خط اینقدر قشنگ توضیح میدن کودکان عشق و چقدر میشه ازشون یاد گرفت، اون ابیاتو که تکرار میشه خیلی مؤثره، واقعا مؤثره و تأثیرهای فوق‌العاده‌ای میذاره. تأثیراشو میبینیم، چیزی که عیان است به قول معروف دیگه، نیازی به بیان نداره. ولی چیزی که من خیلی الان برام جالب بود، یه چند روز چند وقت قبل من همینطور که برنامه چون اینجا صبح زوده دیگه من گوش میکردم، این من ذهنی میگفت که اینا رو گوش چند بار تکرار کرده جناب آقای شهبازی، و همینطور تکیه داده بودم سرم روی دیوار، حالت خواب به من دست داد. در حالی که همینطور شما داشتین اون ابیات و اون مسائل اون غزل رو توضیح میدادید، بعد در عالم رویا دیدم مثل اینکه یه جلسه هست، یه جای خیلی وسیع هست و شما داشتین صحبت میکردید، همین حرفا رو مثل اینکه دیزالب شد یعنی روی اون تصویر، و من گفتم چه جالب جناب شهبازی حضوری الان اینجا دارن توضیح میدن برام. یه کمی دقت بیشتری کردم و همون مطالب و راجب من ذهنی و فضاگشایی و همه اون مسائلی که بارها شما توضیح دادین و چقدرم زیبا و چقدر با کار فراوان اینا این کالکشن رو شما تهیه میکنید، در صورت یه کمی که دقت کردم در همون عالم رویا دیدم یه آقایی با محاسن سفید و لباسای سنتی خیلی باوقار رو دارن میان توی جلسه و اونجا شما صحبتتون رو قطع کردید، متوقف کردید، و اون آقا اومد نشستن توی اون صدر مجلس و دیدم که دارن ایشون ادامه میدند همون حرفایی که شما میزدید و همون اشعار و همون غزلیات و همون مباحث ادامه دادند. بعد من یادم افتاد که یه بار شما فرمودید که اگر من یه زمانی با مولانا روبرو بشم من سکوت میکنم، من حرف نمیزنم، من گوش میکنم فقط.
بله.
بعد من کنجکاو شدم، گفتم جناب شهبازی من ببینم، دیدم که بعد شما توی جمعیت نشستید و دارید همون صحبتایی که شما همه رو حفظین، فوت آبین، همه رو دارین گوش میکنید با دقت تمام. و اونجا من به خودم اومدم گفتم که وای من چه از خواب حیرتش پریدم، یعنی از خواب ذهنم شاید بوده پریدم و گفتم نه این ابیات چقدر تاثیرگذار هستن، هرچی هم که تکرار بشن تکراری نیستن، اینا باید اونقدر خونده بشن که توی جان بشن، نه فقط حفظ بشن، و اینا باید به جان بشینن، یعنی دیگه فقط حفظ کردنش نیست، حفظ کردن شاید 10 بار آدم بخونه حفظ بشه، ولی اونجا من به این ارزش این کار شما واقعا پی بردم. خیلی ممنونیم از شما، بیشتر از این صحبت نکنم،
خواهش میکنم. حالا مطلبی که شما میگین بسیار مهمه، چون ممکنه مورد اعتراض خیلی از بینندگان باشه. شما در به اصطلاح زندگیتون به طور سنتی دیده این که خیلی چیزها رو دستور دادن ما تکرار کنیم، مثلا در دین گفتن شما هر روز باید نماز بخونید، اونم چندین بار، و همین چیزها رو تکرار کنید. شما تا حالا از خودتون پرسیدین که چرا این کار کردند؟ یعنی چی این؟ بعدم گفتن این کار ستون دینه، برای چی اینو؟ برای چی تکرار کنیم دیگه، همه رو حفظیم دیگه.
دقیقا، بله، اینقدر که به جون دل آدم بشینه واقعا. بله. دیگه با زندگی با خدا یکی بشه. آفره. این در حقیقت این قضیه هستش. بله، کاملا درسته. بله. من بله این واقعا این خواب یا حالت رویای خیلی کوتاهی که بود اینا خیلی روی من تأثیر گذاشت و دیگه اون از اون ذهنیت اومدم بیرون. اینا ده ها هزار بارم اگر تکرار بشن کهنه نمیشن، قدیمی نمیشن، و باید اینقدر ما تکرار کنیم که واقعا به دل و جونمون بشینه، نه اینکه فقط حفظشون بشیم. حفظ شدنش شاید به تنهایی دردی رو دوا نکنه. و خیلی از شما سپاسگزاریم، واقعا خیلی سخته این کالکشن ها رو که آدم اینا رو شما این ابیات که اینقدر قشنگ با هم مچ میکنید، سرچ میکنید و ابیاتی که از مثنوی واقعا چاشنی این غزل ها میکنید واقعا تاثیرگذار هستش. و خیلی سخت هم هست، این راحتی نیستش. شما به دلیل تجربه بالایی که دارید استادانه این کارو میکنید و ما واقعا از شما سپاسگزار هستیم.
خواهش میکنم، خواهش
میکنم. هر قدر هم سپاسگزاری کنیم واقعا اون قانون جبران رعایت نمیشه.
از شما به هر حال توصیه میکنید پس از اون خواب و بیداری، در واقع بیدار شدن از خوابه، اگه کسی متوجه بشه که این تکراره که تأثیر داره، نه این که ما میدونیم. خیلی از بینندگان ممکنه مثل اون حالت قبلی شما بگن که آقا اینا رو که ما میدونیم یه چیز جدیدی بگید، چون ذهن یا من ذهنی دنبال چیز جدید از نظر فرمه، از نظر فرم شکل و جالب، خبر جدید، مثلا چی شده، جنگ شده، صلح شده، خلاصه مخصوصا به چیزهای منفی خیلی علاقمنده، چیز دیگه ای نیست. ما یه خوابی داریم به نام خواب من ذهنی، باید از این خواب بیدار بشیم. و تکرار این ابیات همطور که شما نمازم میخونید، نماز رو به تکرار میخونید، بلکه به معانی این نماز بیدار بشید. اونم گفتن که نگفتن همه را جمع کنید یه جا بخونید، گفتن صبح، بعد از ظهر، از شب، هر موقع شد شما اینا رو به خودتون تلقین کنید، این کلماتو. حالا یه کسی ممکنه مدیتیشن های خاصی داشته باشه، حالا این ابیات هم همین کارو میکنه. وقتی شما تکرار میکنید یا به قول شما ترکیب میکنید اینا رو، مخصوصا این ترکیب خیلی مهمه، هر بیتی یه ذره مثل جرثقیلی میمونه، شما رو میاره بالا. یه دفعه که مثلا 50 بیت با هم میخونید، شما ترکیب میکنید، میبینید که اومدین از این همانیدگی ها و جاذبه اونها بالا. این است که تکرار لازمه، ترکیب های جدید لازمه. شما باید بتونید ابیات خودتون ترکیب کنید، بگین ها من این انتخاب شما خیلی مهمه. اگه بتونید انتخاب کنید، من 10 تا بیت رو انتخاب میکنم از این مثلا 200 تا بیتی که شهبازی خونده، من اینها رو مثلا 10 روز میخوام پشت سر هم تکرار کنم. تکرار کنید، نتیجهش هم ببینید، نتیجهش عالی خواهد بود. ممنونم. چیزی دیگه میخوایم بگین؟
خیلی ممنون از شما. نه، همه حرفا رو، صحبت های عالی رو شما میفرمایید. یه بیتی هم هستش که از حافظ هست، یک قصه بیش نیست غم عشق، وین عجب که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. یعنی اینا همه یه قصه است به نظر این بنده کوچیک که شما، که واقعا به هر زبان با تمام این داستانا که توی مثنوی شما اینقدر زحمت میکشید و بیان میکنید، یا حتی ابیات بزرگای دیگه، من جسارتاً وقتتونم دارم خیلی میگیرم، ولی توی حافظ هم که نگاه میکنیم همه یه قصه است، همه یه داستان هستش. و چقدر جالبه که نامکرر است، هر چقدر هم که ما بشنویم برامون تازگی داره. ممنون از شما.
خواهش میکنم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار. خدا حافظ.
بفرمایید.
الو، سلام.
سلام علیکم.
من آقای شهبازی.
بله بفرمایید.
من اکرم هستم از تهران، اولین بار دارم با شما صحبت میکنم.
آفرین. بله،
حالتون خوبه؟
بله خوب.
خیلی خوشحال شدم آقای شهبازی. من از سال 98 تقریبا 3 ساله دارم برنامه شما رو دنبال میکنم. خیلی خیلی من دنبال حقیقت بودم که برای چی اومدیم به این دنیا، برای چی داریم زندگی میکنیم، آخرش چی میشه. خیلی این برانور میرفتم، هیچ چیز ته دل من خوشحال نمیکرد، تا اینکه با برنامه شما آشنا شدم و گمشده خودم رو پیدا کردم.
خیلی ممنون.
خیلی واکنشی بودم آقای شهبازی، با اینکه رو خودم کار میکردم، با اینکه میدونستم باید حسادت نداشته باشم، کینه نداشته باشم، این چیزا رو خب از روی کتابای مذهبی تقریبا یاد گرفته بودم، ولی نمیدونستم که یک چیزی تو وجود خود من هست و اون مانعه.
آفرین.
این چیزی که منو به واکنش میکشون، مثلا از یکی از آیات قرآن یاد گرفته بودم که از گذشته و آینده باید دست بکشم، ولی نمیتونستم اینو هر لحظه باید پیاده کنم.
آفرین.
بعد موقع یادم میرفت تا اینکه با برنامه شما آشنا شدم و فهمیدم که هر لحظه باید مواظب باشم. این خارپشتیه که میره خودشو پنهان میکنه و هر از گاهی یه تیری میندازه و من باید مواظب اون تیرها باشم.
آفرین.
خیلی مواظب رفتارم بودم، ولی بعضی موقع ها به خودم حق می دادم، می گفتم که من تقصیر نداشتم، اون حرف رو زد که من ناراحت شدم و عصبانی شدم. نمی دونستم که نباید عصبانی بشم تو هیچ شرایطی.
بله.
بعضی شعره رو حفظ هستم، مطلبی ننوشتم که از روی مطلب بخونم، فقط همونطوری شماره رو گرفتم، گفتم هرچی پیش آید خوش آید، هرچی به ذهنم رسید همون رو میگم.
آفرین، همینطوری باید بگین. این قسمت از برنامه باید هرچی که دلتون میخواد به دلتون میاد بگین، پیشرفتونه بگین. یه چند بیت هم اگر به قول شما و بعضی از دوستانم برند دارید، شما میگین برند، برند دارین، میدونین برند چیه؟
بله بعضی از دوستان عزیز شعرهایی خوندن که برندشون شده.
بله بله.
من از همون برندا خیلی استفاده میکنم، مثلا هرچه از ویشا گردی در جهان و فراغ او بیندیش آن زمان، هرچه از وی بیت دوم چی یادم رفت، ولی همچون مستی کو جنایت ها کند، همچون مستی کو جنایت ها کند، گویدش معذور بودم من زخد، گویدش لیکن سبب ای زشکار، از تو بود در رفتن آن اختیار، بی خودی نامد به خود توش خاندی، اختیار از خود نشد توش راندی. این بیت ها خیلی به من کمک میکنه. و سبب ها تو به تفلی چون سبب ها دیده ای، در سبب از جهر برچپ سیده ای.
آفرین.
در سبب ها از مسبب قافلی، سوی آن رو پوش ها زن مایلی.
آفرین.
چون سبب ها رفت بر سر می زنی، ربنا و ربناها می کنی، رب می گوید برو سوی سبب، چون فسون ام یاد کردی ای عجب. من زین پس تو را بینم همه، ننگرم سوی سبب وان دمدمه، رویدش رو دول آدو کار توست، ای تو اندر توبه و میساق سوست، لیش من آن ننگرم رحمت کنم، رحمتم پر رست بر رحمت تنم، ننگرم عهد بدت بتم اطلاح، از کرم این دم چون میخوانی مرا. ببخشید با لکنت گفتم چون که از روی مت نخوندم.
عجب برنده هایی دارین شما. آفرین آفرین.
نه برنده های دوستان عزیز من استفاده میکنم از برنده، چون استفاده میکنم از همه گفته های دوستان و از شما خیلی تشکر میکنم، چون راه اصلی و راه مستقیم و از طریق این برنامه یاد گرفتم و 3 سال دارم خودم کار میکنم، ولی میخوام بگم که ذهن، یعنی هم من ذهنی، به این راحتی ها نیست از بین بردنش. من الان 3 سال پیوسته دارم برنامه رو نگاه میکنم، خیلی کار سختیه، خیلی خیلی باید آدم مواظب باشه.
آفره.
چون همطور که شما میفرمایی روی زمین میگذاری ما داریم راه میدیم.
آفرین. همینطوره،
باید مواظب این مینها باشین. از هر طرف هم یه موضوع ناشناختهی پیش میاد که همون لحظه متوجه نمیشیم، بعد از اینکه گذشت و ما توی دامش افتادیم، بعد از یک کم بگذره متوجه میشدیم که افتادیم از اون راه مستقیم، افتادیم پایین. من تایمو نگه نداشتم، بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم. خیلی از شما ممنونم، خیلی سپاسگزارم و قانون جبرانم کم و بیش رعایت میکنم و همینجا متعهد میشم که بهتر و بیشتر دنبال کنم این برنامه رو و بیشتر رو خودم کار کنم.
آفرین آفرین، عالی، با تون خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، خداحافظ.
بفرمایید. الو.
سلام استاد عزیز.
سلام علیکم.
شب بخیر استاد. سلام. صدا خوب میاد استاد؟
بله بله خیلی خوب.
شیرزاد هستم از لرستان.
خواهش می‌کنم.
شب بخیر.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
واقعا من هر چی تو برنامه نوسال که برنامه دنبال می‌کردم و گوش می‌کردم استاد، نتونستم کلمه بالاتر و بهتر از پدر براشون انتخاب کنم. چون آدم بزرگ استاد نیستن، واقعا هر استادی با اومدن استاد بعدی حس و حال اون کمتر میشه، ولی پدر هر روز برام باعث میشه. شما پدر عزیز توزید هزاران بچه را از کیلومترها دورتر تربیت میکنید، راه عشق ورزیدن روزی میکردن به ما نشون میدید. میگن پدر و مادر باید سرشون سر بچه هاشون باشه و همیشه از نزدیک بچه هاشون کنترل کنن و عشق بدن، ولی من فهمیدم عشق پاک، عشق بدون حس مالکیت بیشتر با کیفیتتر جواب میده. شما علاوه بر این که حس اصلی پدر بودن و من چشون دید، خواهر و برادرای عزیز زیادی هم تو این برنامه برامن به ارمقان آوردی. خواهرای عزیز دوست داشتنی تر از جان، مثل خواهر عزیزم پریسا، سنیا دوستی، یلدا، سمانه، زهره، سارا، سعیده، مجان، قریبا خانمی، سرور، لادن و لیلا، مادر سعودی هم، تاهر خانم هم، مادر عزیزم و بقیه عزیزانی که الان حضور زیانی سکتک رو اسم میگم. برادرهای عزیزی و عزیزتر از زیانی مثل پویان، نینا، صادق ایلامی، شاپور، خسین و برادرش، باقر و فرشاد، مهران، که هر وقت همی دلتنگ میشم به چارا قیاد خودم نگاه میکنم، اگه دنیا را از سر ادارت هم تقسیم کنم من خیلی سن بودم که شاید بدهکار باشم، بدهکارم میشم دیگه. آدم چی میخواد از خدا؟ برادرم، پدرم، اصل فرقی من عشق هست که خیش عشق بماند، نه خیش نکنی. من وقتی خدا شهر صدای هر کدوم از این عزیزان رو میشنوم احساس میکنم اینا مثل کوف پشت من هستند. درسته میگن از خدا غیر خدا رو خواستند، زن هست و مثل کلی خواستند، ولی من با این عشقا میتونم به این مرحله برسم. یاران معنوی بهترین هدیه های خدا هستند. سر راه من چی میخوام دیگه از خدا؟ ترازو گر نداری پس تو را زور ره دارد هر کس، یکی قوی بیاراید تو پنداری که زر دارد. من ترازو نداشتم چون برنامه من ترازو نداشتم، با این برنامه با این جمع معنوی عاشق تونستم ترازو بشناسم و شناسایی کنم رمه ها و داغ ها و گوسفندایی که درونم بودن و هر لحظه مشغول چقدر مسئولیت کشاورزی مردم بودن. با این دوستان تونستم شناسایی کنم. اولا کار مهمی نمیکنم، فقط بالای کوه میشینم و میبینم که چطور مشغول چنگر از مسئولیت دیگران هستن. فقط من شناسایی میکنم فعلا تا جایی که گوسفندان خودشون دیگه با نگاه کردن به من و چیزی نگفتن من هم نگاه هوشیارانه من خودشون دیگه میخندن و میخورن و برمیگردن. نیاز نیست دیگه باهاشون دعوا کنم، چون به هر سنگی که من برای یه گوسفند میندازم بقیه گردن که سر جای خودشون بودن متفرق میشن، هر کدوم محصول دیگه از مردم میگیرن. خدا رو شکر، خدا رو شکر برای این برنامه. شکر لفظی نیست، همین که من هر روز متعهدانه برنامه های روز چهارشنبه تلفن های جمعه رو هر روز مینویسم و گوش میکنم و تا حد امکان به عمل درمیارم. دارم قانون جبران باشه مادی چه معنوی در حد ذهنی را توانم انجام میدم. ولی وقتی سازنده من در قرآن گفته پدر عزیز اگه هزار با تو رو برگرده من به دنیا همون انسان میشی و مومنان جان هم میگه گفت گویه در شما دونادون کار توست ای تو هم در توبه میساخصست، هر روز در طول شبان روز فضای حضور رو حس میکنم، دوباره کشیده میشن به زیان و این کار صدها شاید هزاران با تکرار بشه. نباید خودم رو سرزنش کنم و نباید این سرزنش نکردنم یک تلوی زن بشه برای سرستی در مسئولیتم. گفت مفتی ضرورت هم توی بی ضرورت گر خوری مجزم شدی. اینو دیگه خودم باید با شناسایی کنم و صادقانه با خودم روز باشم. شما در برنامه 929 فرمودید یارانی که از فرزنی گشوده شده پیام میدن هزاران سر رو دمه بیدار میکنن، یا چو با یار بنشسته شد ست هزاران لوح سر دانسته شد. ولی باید من مواظب تلویزیونم باشم پدر عزیز که هر هفته وقتی میخوام یک پیام آماده کنم با توجه به رشدی که در هفته آنچنان زیاد نیست یا شاید اصلا روش نکرده باشم، زن چون عادت کرده به هر هفته و باید یک پیام آماده کنه، شاید برم دنبال مطالبی از خودم دور بشم، مطالب روشن رو بگم که اصلا نکرده باشم، منافق با چیزی رو بگم که دوگانگی رو وجود بیادن، چون هر چیزی در این دنیا حوشمند است که منم به جای دوگانگی میشم. من خودم توی مثالی که در این برنامه حتما مسیح
چقدر شد بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
سلام علیکم آقای شهبازی.
بله.
الو.
بله بله.
سلام علیکم.
از کجا زنگ میزنید؟
من فخری هستم، از مریلند زنگ میزنم.
بله بله.
این دفعه سومه که سومین باره که من باهاتون تماس میگیرم. نزدیک 10 ساله که من بیننده برنامه شما هستم، ولی میخوام امروز اقرار کنم که تا به حال یعنی جزو شاگرد تنبلای شما هستم. خیلی خیلی جدی نمیگرفتم، همینجوری گوش میکردم برنامه رو و خیلی به طور جدی رو خودم کار نمیکردم، ولی خب اخیراً با این پیام هایی که از دوستان میشنم و واقعا مداومتی که دارم تو برنامه، بیشتر سعی میکنم که خودم کار کنم. و چیزی که خیلی رو من تأثیر گذاشته که واقعا الان به طور معجزه آسا میبینم واقعا تأثیر شگفتی داره، همین فضا گشایی که شما میفرمایید و یا همون تسلیم به زبان دیگه که فضا گشایی که به اصطلاح برند برنامه گنج حضور هست. من این فضا گشایی رو انجام میدم و واقعا نتیجهش بی نظیره. میخوام به دوستان بگم که شنونده های گنج حضور اصلا معجزه میکنه، واقعا معجزه میکنه. همطور که شما میفرمایید کاری لازم نیست بکنیم، ما تو مشکلات روزمره، تو چیزهای برخوردهایی که میبینیم، مشکلاتی که پیش میاد، فقط کافیه که سکوت کنیم، فقط کافیه سکوت کنیم و فضا گشایی کنیم و وقت خودش راه باز میشه برای آدم و نتیجهش رو میبینه آدم. من این آدم خیلی من ذهنی سفت و سخت داشتم آقای شهبازی، خیلی مقاومت میکردم، واکنش نشون میدادم به هر چیزی که میدیدم، بلا فاصله واکنش نشون میدادم و خب هیچ وقت هم نتیجه خوبی نمیگرفتم. حالا با این رویه که پیش گرفتم واقعا معجزاتش رو میبینم و خیلی خوشحالم. خیلی زنگ زدم فقط تشکر کنم به خاطر این قضیه که یاد گرفتم از شما. بیشترین چیزی که باید گرفتم و فکر میکنم کم کاری هم لازم نیست واقعا آدم بکنه، فقط فضا رو باز، فقط سکوت کنه و خودش راه باز بشه برای آدم. بله همینم خواستم بگم امروز با دوستان گنج حضوری در میون بذارم و ای که واقعا تأسف میخورم که حالا چرا زودتر، حدود 10 سال من شنونده ای برنامه، چرا من زودتر، من در حدود 60 سالم هم هستش. خب با این مشکلاتی که گفتم داشتم، با این مسائل خصوصیات اخلاقی که داشتم، خودمو همیشه ناراحت، همیشه میرنجیدم، همیشه رنجیده بودم و خب ذهن آدم خراب، جسم آدم مریض میشه، همه این مسائل پیش میاد تو آدم. ولی خب حالا با این مسئله واقعا میبینم که عجب معجزه‌ایه، عجب معجزه‌ایه. و همین توصیه میکنم به پدر مادرهای جوان واقعا فضا گشایی کنن، زن و شوهرهای جوان با هم فضا گشایی کنن و نتیجه خوبش رو ببینن.
آفرین.
بله معجزه میکنه واقعا معجزه میکنه.
بله. توصیه خردمندانه. آفرین.
ما از شما خیلی یاد میگیریم آقای شهبازی، خیلی. البته من که میگم جز شاگرد تنبلا هستم، ولی خب واقعا استفاده میکنیم دیگه، زندگی روزمرمون استفاده میکنیم.
بله شما پس توصیه هم میکنین، میگین 10 سال جدی نمیگرفتین.
بله.
هر کسی که با مولانا ارتباط برقرار میکنه از طریق این برنامه وقت رو تلف نکنه، همون اول جدی باشه و عقل خودشو بذاری کنار و عقل مولانا را بگیره و یه عده‌ای هم در این راه واقعا پیشرفت کردن. در این بیست و چند سالی که بنده خدمتتون بودم یه عده‌ای واقعا پیشرفت کردن به اونجا رسیدن، البته رسیدنی در کار نیست ولی حاضر هستند، حرفایی که میزنن واقعا خلاق هست و به اینا هم گوش کنند و از این ذهنیت که فقط یه نفر دو نفر میدونند بیان بیرون. ما از همدیگه یاد میگیریم. شما ملاحظه فرمودین که ما از این کودکان عشق چقدر چیز یاد میگیریم. نمیدونم شما یاد میگیرین یا نه.
بله، من از همه بچه های کوچیک آدم چیز یاد میگیره که چقدر درک بالایی دارن توی سنین پایین واقعا. اشعار مولانا رو چگونه واقعا اینا رو تحلیل میکنن واقعا بی‌نظیره.
ما باید طرز فکرمون، طرز تلقیمون عوض بشه. اگر عوض نمیشه، یعنی ما اگر هنوز در اون ذهنیتیم که من 50 سالمه، این بچه 10 ساله 12 ساله چی میفهمه، از این باید بیایم بیرون و از این که اومدیم بیرون دوباره از ذهنیت دیگه هم که یه دی اصلا نمیفهمن بیایم بیرون. فقط من میفهمم، هرچی اینا میدونم من میدونم، اصلا این حوزه دانستن ذهنی نیست، حوزه تاثیرپذیری است که زندگی یا خداوند از هر وسیله‌ای، از هر وضعیتی در این لحظه استفاده میکنه رو ما اثر سازنده بذاره، میخواد یه چیزی به ما بگه. ما اگر گوشامون باز باشه، چشمامون باز باشه، این پیغامو میگیریم. شما بعضی موقع بهترین پیغامو حتی از دشمنانتون میگیرین، ظاهرا دشمنتون هستند، میخوان چیزهای بدی پشت سر شما بگن، یه دفعه میبینی همون پیغام سبب تغییر شما میشه اگر پذیرا باشین. ولی اگر همونطور که من ذهنی به طور قطعی قبول کرده که من عاقل ترینم، اون دیگه بسته داره، هیچ پیشرفتی نمیکنه. در این برنامه میدونین که انواع و اقسام آدم ها پیغام میدن، بچه ها میدن، نوجوانان میدن، میان سالان میدن، اونایی که سنشون یه خود بالا رفته اونا هم میدن. پس بنابراین از همه میشنوین شما، ولی باید گوش باز داشته باشین که من در این لحظه چی یاد میگیرم، نه اینکه به کی چی میتونم یاد بدم یا بخوام ایراد بگیرم. این قضیه ایرادگیری که در ما هست راه رو میبنده و کار رو عقب میاندازه.
دقیقاً درست میفرمایید آقای شهبازی. همینطور که میفرمایید منم یه تجربه دارم از همین مسئله که به قول فرمای شما دشمنان آدم بعضی وقتا برای میشه بهترین دوست آدم. یعنی واقعا چیزهای خوبی با آدم یاد میده. من یه تجربه هم دارم، مثلا تو محیط کارم داشتم دوستانی که با من خب من اذیت کردن، واقعا لطمه به هم زدن، آزار رسوندن و خب خیلی برام صدمات جدی زدن. ولی اون موقع خیلی ازشون برخوردی بدی باشون داشتم و ناراحت بودم از دستشون و دشمن واقعا تلقی میکردم. بعدن که برگشتم، بعد از اینکه حالا یه مدتی گذشت و بعدن نشستم، حالا بیشترم تاثیرات همین برنامه گنج حضور رو من که منو وادار کرد به فکر کردن که حالا چرا مثلا اینجوری برخورد میکنن، بعد فهمیدم اینا شاید پیغامی بودن که خدا میخواسته به من بده، یه فرستاده بودن از طرف خدا که خدا به من بگه تو مواظب خودت باش، تو باید فضا گشایی کنی، تو باید درست رفتار برخورد بکنی ببینیش، یا شاید میخواد منو امتحان کنه خدا. اینه که واقعا حالا میگم دیگه خیلی چیزا یاد گرفتم و واقعا ازتون خیلی ازتون ممنونم.
منم شما ممنونم. پس باهاتون خداحافظی بکنم.
خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم.
شیرگل هستم از لرستان. پیام خط شد. ببره برم.
بله خواهش میکنم.
نمیدونم چند دقیقه از پیام تونستم بخونم که بسیارش رو برام بدم.
من یادم نیست، ولی من به نظرم به اندازه کافی صحبت کرده بودین. شما بازم اگه مطلبی داریم بفرمایید در عرض دو دقیقه.
این پدر عزیزی برای زنگ زدن خوب، این مسیر خیلی مسیر مهمیه، باید توجه کنید که این بشری که در این مسیر اصلا بذارم کسایی که 5-6 سال میخوان زنگ بذارم واقعا وقتی میخوان پیام بدن خیلی ناراحت میشیم. ما میگیم چرا نمیذارید قدم اولی که باید جبران کنم که به نظر من برای وقتی میکنم رایت نمی کنم دوستامون، چون برنامه رو هم خودتون هم دوستان عزیزی که واقعا سطح سوادشون بالا از معلومات بالایی باز میکنن، زیاد نمیخواد دیگه شعرها رو بخونن. به نظر من بذارم این عزیزان تجربه هاشون بگن خیلی بهتر میشه، حالا خودتونم بهتر میدونید. ممنون شما دوستان عزیز،
خواهش میکنم.
همین برند منم که همیشه میخونم و باش واقعا سرحال میشم، همین برادرم پدرم اصل فصل من عشق هست که خیش عشق بماند نه خیش نسبی. ممنون شما دوستان عزیز،
خواهش میکنم. خدا حافظ شما. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام آقای مهندس،
خواهش میکنم بفرمایید.
بله سلام علیکم
خانم. تلویزیونتون لطفا خاموش کنید.
خاموش کردم. از تهران تماس میگیرم آقای مهندس. قدسی هستم.
خانم
قدسی هستم. قدسی.
بله.
قدسی.
یه نفس عمیق بکشید. نفس عمیق بکشید.
سلامت و پرتوان باشید. با تشکر از حضرت مولانا و شما عزیز بزرگوار و تمام عزیزانی که به برنامه کمک میکنن. دو سال پیش من به برنامه تماس گرفتم و 10 سالی که عضو برنامه هستم. و قانون جبران رو برای برنامه و برای خودم هم انجام میدم. آقای مهندس از خدا میخوام که همیشه به برنامه متعهد باشم و من رو از من ذهنی نجات بده. الان 83 سالمه.
بله بله.
و از برنامه و آموزش شما خیلی یاد گرفتم که خودم رو با کسی مقایسه نکنم، قضاوت نکنم، به کسی کاری نداشته باشم و حواسم به خودم باشه، ایفای خودم رو ببینم و رفت کنم. از کسی توقع ندارم، فقط خدا و فقط خدا. گفت پیغمبر که جنت از اله گر همی خواهی زکر چیزی نخواه، گر نخواهی من دخیلم مر تو را جنت المعبود دیدار خدا. مرده خیش را رها کرده از او، مرده بیگانه را جوی از او. دیده ها بر دیگران نوهگری، مدتی بشی و بر خود میگری. اون عبیات تلویی تا کنی مقعی و حبرستنی، خیش را به تو خالی میکنی. متصل چون شد دلت با آن عدم، این بگو محروس از خالی شدن. امر قول زین آمدش که راستین، کم نخواهد شد بگو دریاستین. انستو یعنی که آبت را بلا، این تلف کم کن که لب خشک از باغ. عبیات طلایی دفتر پنجم بیت 3196 3199.
آفرین.
چون خواهش کنم، چون سبب ها رفت بر سر میزنی، ربنا و ربنا ها میکنی. مثنوی دفتر سوم بیت 3155. صبر آرد آرزو را نشتا، صبر کن والله اعلم به ثواب. دفتر اول بیت 4003. صبر کن تا رد در رسد یک مژده زان محلقا، صبر کن تا رو نماید ابر گوهر بار من. دیوار شمس دیوان شمس غزل 1971. این دوره آمد در روش، یا صبر یا شکر نعم. شمع روی تو نتون دیدم من دو راه را، غزل شماره 21. از قرین بی قول و گفتگوی او، خوب دوزد دل نهان از خوی او. مثنوی دفتر پنجم بیت 26-36. می رود از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها. مثنوی دفتر دوم بیت 14-21. هرچه از ویشاد گردی در جهان، از فراغ او بیندیش آن زمان. زان که گشتی شاد بس کس شاد شد، آخر از بیگشت و همچون باد شد. از تو هم یه چهت و دل برده منه، پیش از آن خوبه جهت از وی تو بجه. ابیات کلیپی دفتر سوم بیت 3697 و 3699. در پایان از جوانان و نوجوانان و کودکان عشق و همه عزیزانی که با پیام‌های معنوی خود موجب آگاهی ما می‌شوند تشکر و قدردانی می‌کنم. آقای مهندس عزیز، از شما و همکارانتون به خاطر زحمتاتون سپاسگزارم. سپاس از شما.
خواهش می‌کنم.
قربونتون برم. زنده باشید دلایی.
خدا حافظ. عالی عالی.
زنده باشید. قربون شما. خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
خدا قوت.
خواهش میکنم، تلویزیونتون بسته است؟ خاموشه؟
بله بله بله، خاموش کردم.
آفرین. از کجا
زنگ؟ مادر مهدیه هستم، از نظرآباد زنگ میزنم.
بله بله، خواهش میکنم. خوبی شما؟
خدا رو شکر، خدا رو شکر. به شما خدا قوت میگم، به همکارانتون خدا قوت میگم، به دوستان عزیزم خدمتون سلام عرض میکنم. امیدوارم که موفق باشن. خیلی وقت بود میخواستم زنگ بزنم، نمیتونستم. مهدیه دلتنگتون شده. خدا رو شکر میکنم که امشب تونستم موفق شدم.
آفرین آفرین، خیلی ممنون، زحمت کشیدین.
خواهش میکنم، گوشی میدم به مهدیه. خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، خدا حافظ.
الو سلام آقای شهبازی.
بله سلام مهدیه خانم، خوبین؟
خدا را صد هزار مرتبه شکر و سپاس. ممنون از زحمت هایی که شما برای ما میکشید. از شما خیلی خیلی ممنون و سپاسگزارم عزیزترینم.
خواهش میکنم. آفرین آفرین. حالتون خوبه؟
خدا را شکر عزیزترینم. من فقط این هفته نتونستم بنده نیست چهارشنبه برنامه درست ببینم، یه خود کسالت داشتم. خب خدا رو شکر قسمت بود بخش دوم رو تونستم ببینم.
خیلی خوب،
خدا رو شکر.
آفرین.
از این همه زحمت هایی که شما برای ما میکشید و این غزل ها رو میخونید و بیت هایی که میخونید، من خیلی دوست داشتم غزل هایی تو همه رو میتونستم حفظ کنم و برای خودم بخونم، رو خودم پیاده کنم. اما خب نمیشه، خیلی زیادن.
بله زیاده.
کسی هم نیستم بنویسه بلافاصله. خیلی غزلیات کمکم کرده، خیلی برام آموزنده بوده، بیدار کننده بوده، عالی بوده. مخصوصا این دو بیتی که هفته پیش خوندید که میگه به نوان مختزی که شهبت است، دل اسیر حرص و آز و آفت است. گفتم خدای من، ما وقتی میدونیم این مرزینی اینقدر برای ما درس سرسازه و زندگی ما رو تبدیل به جهنم کرده، روزگار ما رو سیاه کرده، چرا پس ما زودتر دست خواب بیدار نمیشیم و این مرزینی رو نمیشناسیم و اینو نمیدازیمش که بریم به خداوند زنده بشیم؟ فقط اون، همه چیز فقط اوست، اول و آخر هم فقط اوست، زندگی ما فقط اوست و خداوند برای ما کافی.
آفرین.
شما بازی ببخشیم، من یک قدر انتخاب کردم برای شما بخونم، بعد از اون یه دو بیتی دیگه هم برای شما بخونم.
بفرمایید.
خدا حافظی کنم. خیلی جالب بوده. به نام خدا. دیوان غزلی از دیوان شمس مولانا از برنامه 930 که خیلی برای من زیبا بود، خیلی هم بیدار کننده. بیدار شو بیدار شو، هین رفت شب بیدار شو، وزخیش بیزار شو بیزار شو، وزخیش هم بیزار شو. در مثل ما یک احمقی، اینک مکنی فروشدی و صفی، باور نمیداری مرا، اینک سوی بازار شو. بیچون تو را بیچون کند، موی تو را گلگون کند، خار از کتب بیرون کند، وانگه سوی گلزار شو. مشنون تو هر مکر و فسون، خون را چرا شویی بخون، همچون قدر شو سرنگون، وانگه دردی خار شو. در گردش چوگان او چون گوی شو چون گوی شو، و از بحر نال کرکسش مردار شو مردار شو. آمد ندای آسمان، آمد طبیب عاشقان، خواهی که آید پیش تو بیمار شو بیمار شو. این سینه را چون قاردان، خلوت که آن یاردان، گر یار غاری این بیا در غار شو در غار شو. تو مردمی که ساده ای، زر را به دزدان داده ای، خواهی بدانی دوز را ترار شو ترار شو. خاموش پس بهدر کم گو در دریای او، خواهی که قباسی کنی دمدار شو دمدار شو. تقدیم شما استاد عزیز بزرگوارم.
آفرین آفرین. خانم مهدی شما یک کمی از خودتون بگین که چجوری شد و اینا، در که یه مدتی بله بینا بودین بعد نابینا شدین و اینا، در چه سنی بعد چی شد که حالتون اینقدر خوب شد؟ و
بله من در 8 سالگی بودم که بیناییم و مرور زمان از دست دادم. وقتی که اومدم نظرآباد دیگه اصلا هیچ چیز دیگه برای من زیبا نبود، همه چی برای من شده اصلا دنیا برای من شده اون این جهنم، خونم اون برای من این جهنم بود. اصلا هر جای خونه میرفت انگار بگیر من میخوام بگیرن و فقط بزننم. گفتم خدایا من دیگه از این دنیا خسته شدم، از این باز روزگاری که دارم خسته شدم. میدونی که من خودم مشکل ژنتیکی دارم، وقت خسته شده بودم از مریضی و از بیمارستان دوا و دکتر که دیگه حتی شبا خوابم نمی‌برد، روزا خوابم نمی‌برد. از رسم تو حیات نشستم گریه‌زاری مثل این دیمونه ها بقیلن ببخشید. البته میکشیدم خودم چیق و داد میکردم تا اینکه یه روز اومدم تو اتاق نشستم گفتم خدایا یا جونم بگی راحتم کن، یا یه رای جلو را روز جلو پام بذار، میگه خسته شدم نمیتونم تحمل کنم. بعد از اون که من پیاده روی کردم اومدم تو اتاق، تلویزیون دیدم، تلویزیون روشنه، گفتم بابا این تلویزیون چه تلویزیون که دیدم بابا این برمانه گنج حضوره. گفتم ببخشید این آقا که هم گفتم آقای پرویز شهبازی. گفتم ای جان همون لحظه برمانه رو که دیدن برمانه گذشته بود. اگر تو عاشقی غم رو رها کن، عروسی بین و ماتم رو رها کن، تو دریا باش و کشتی رو برانداز، تو عالم باش و عالم رو رها کن. گفتم بس خودم بگی همون لحظه شما فهمون برای هر کسی ممکنه پیغام بیاد. همون لحظه من احساس کردم که یکی من بگفت مردی این برنامه هست که تو رو نجات میده، فکر تو رو مغز تو رو تمام رو روان تو رو شستشون میده. گفتم پس این مندر نمی کنم تا آخر عمر، تا میخواد این برنامه گوش میدم. برای همین میگه زندگی من بهش رو دیگه دیده شدم به خودم. مدام گفتم پس این برنامه دیگه همه چیز منه، زندگی منه، پس خود رو پس تا هم کمیاری بده کمک هم کنیم برنامه تا آخر عمرم بدام بدم. به آرامش رسیدم، به شادی رسیدم، به این آقای شهبازی.
بله.
این برنامه این کاری کرد برای خواهران عزیز شدم. همه خواهران دوزر میزنن میگن برام غزل بخون.
آفرین.
الان دیگه بگم خودم میگم خودم چقدر دوستای خوب پیدا کردم، چقدر دوستان دوست دارم فقط زنگ بزنم غزل برشون بخونم یا قرار برشون بفرستم حتی.
آفرین آفرین آفرین، خیلی موفق شدین. آفرین آفرین.
من دلم میخواد همیشه با این برنامه باشم. باز این دو بیتیم که میفرماید
بله
از خدا غیر خدا را خواستن زن نفسونیست و کلی کاستن و میگن من هم از خدا جز خدا هیچی نمیخوام، فقط خودشو میخوام و خودشو میخوام و خودشو میخوام. در این دنیا هیچی برام دیگه مهم نیست قرار این که به خدا زنده بشم. بس برام.
آفرین آفرین آفرین، خیلی خوب. صحبت دیگه ای ندارین؟ تمام شد حرفتون؟
بله تموم شده. موفق و پیروز باشید. خیلی دوستتون دارم آقای شهبازی، بی نهایت دوستتون دارم، بی نهایت عاشقتونم.
منم شما را دوست دارم. خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ. عالی عالی، خیلی خوب. آفرین بر خانم مهدیه. مثال و نمونه بسیار بسیار خوبی است برای همه. اگر یا بچه میدونه 8-9 سال دیده بعد چشاشو از دست داده، شما دیگه تجسم کنید چی میشه. اون شخص تونسته با مولانا اینقدر شاد بشه و خوشبخت بشه و احساس مفید بودن بکنه و حتی به کسایی که حال روحیشون خوب نیست به اونا کمک کنه. یعنی همین پایداری حال و خوش بودن به دیگران کمک میکنه. شخصی که چشم داره، دست داره، پا داره، جوانه، حالا همه چی داره، حالش بده. فقط یک یادآوری این که مهدیه اینقدر خوشحاله، این چرا خوشحاله؟ چه چیزی خوشحالش میکنه؟ پس خوشحالی و شادی و خوشبختی از اون چیزهایی که ذهنشون میده نمیاد. ما میایم به این جهان به عنوان امتداد خدا که پس از یه مدتی به بی‌نهایت او زنده بشیم. حالا این وسط ذهن یه چیزهایی رو نشون میده، از جمله برخی اعضای بدنمون یا کل بدنمون. حالا یه نقصی این بدن داشته باشه به کجا بر میخوره؟ چرا علت میشه که بعضی ها ناخوشبخت بشن؟ برای اینکه در سبب سازی من ذهنی هستن. برای اینکه فکر میکنه اگه اینا نداشته باشم بدبخت میشن. پس بپرس اگه اونایی که اونا دارن پس چرا بدبختن؟ پس یه چیز بزرگی رو ما از دست میدیم وقتی که سبب خوشبختی رو در ذهنمون جستجو میکنیم. هر چیزی که ذهنشون میده ممکنه لازم باشه، خوب باشه، ولی نبودنش یه موقعی نباید سبب حس بدبختی بشه. بفرمایید. الو.
الو سلام.
بله سلام علیکم.
خوب هستین جناب مهندس؟
خوب. بله
من نرجس هستم از بندرعباس، مزاحمتون میشم.
خواهش میکنم بفرمایید.
بشین. من 10 ساله که برنامه شما رو میبینم، گوش میدم و تو این 10 سال واقعا تاثیر گذاشته. البته من دارم هیجان زدم،
نفس عمیق بکشم،
تماس میگیرم خدمتتون. عرضم به حضورتون که 10 ساله که برنامه‌تون رو نگاه میکنم، واقعا تاثیرگذار بوده توی زندگیم. تمام ترسام خدا رو شکر رفته، منیتم خیلی کمتر شده. واقعا آدمی بودم که خیلی کنترلگر بودم، آرامش نداشتم، خوابم درست نبود و خیلی خدا رو شکر خیلی تغییر کردم. ترس از تنهایی داشتم خیلی زیاد، همش کابوس می دیدم. یعنی جوری بود که من تلویزیون رو روشن می زاشتم، چراغا رو روشن می زاشتم، نمی تونستم تنها بمونم تو خونه. واقعا واقعا شما ما رو نجات دادید. این برنامه رو آبجی عزیزم اول آشنا شده بود، طاهر جان و رها رو فکر کنم خیلی کلیپاشون رو می فرستم.
بله بله خانم رها،
بله من از طریق ایشون آشنا شدم و قانون جبران رعایت کردم هر ماه. واقعا تاثیرگذار بود و همچنان دارم ادامه میدم. فقط میخوام بگم بینندگان عزیز، واقعا ناامید نشین، این برنامه واقعا شفا بخشه، تمام بیماری ها رو شفا میده. به نظر من، من که واقعا نتیجه گرفتم، خدا را شاکرم که خیلی تاثیر گذاشته جناب مهندس. واقعا خدا رو شکر خیلی آرامش دارم.
چه خوب، آفرین آفرین.
من گوشی رو میدم برای رها که صحبت کنم.
خیلی ممنون،
خیلی خوشحال شدم. ممنون از تمام زحمات.
خواهش میکنم. ممنون از شما.
خواهش میکنم. سلام
آقای شهبازی.
برای سلام خانم رها، خوبین؟
بله شما خوبین؟
بله منم خوبم. بگین الان چند سالتون شده؟
10
آفرین آفرین، خیلی خوب، بفرمایید.
شیرین چو شکر تو باش، شاکر شاکر هر دم شکر ستاند.
آفرین آفرین.
خداحافظ آقای شهبازی.
خداحافظ. کسی دیگه نیست که صحبت کنه؟
نه کسی نیست.
آفرین، خداحافظ.
خدافظ.
خیلی زیبا، بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
بله
گوشی خدمت بگیرم.
سلام.
بله سلام.
من نشه هستم، 6 سالم از کرد.
به به به، آفرین آفرین، بفرمایید.
من براتون یه شعر بخونم.
بله بله بفرمایید.
این کیستین، این کیستین در حلقه ناگاه آمده، این نور اللهیست از پیش الله آمده. لیلی زیبا را نگر، خوش طالب مجنون شده، و این کهربای روحی در جذب هر کاه آمده. انستون را گوش کن، خاموش باش، تا زبان حق نگشتی گوش باش. انستون یعنی که آب از شابلاخ، این تلف کم کن که لب خوش گشت با. اگر تو عاشقی غم را رها کن، عروسی بین و ماتم را رها کن. تو دریا باش و کشتی را برانداز، تو عالم باش و عالم را رها کن. نفخت و فیه من روحی رسیده، غم بیش و غم کم را رها کن. عشق برد جو به جو، طالب دریای هو. کهنه خرم را بگو، اشکی ببود کم بباد.
آفرین،
خدا فضا آقای شهبازی.
آره ممنونم، خیلی زیبا، خیلی. یه بار دیگه سنتون رو بگین. سن؟ بله بله بفرمایید. بله خواهش میکنم. سنشون چقدر بود؟
مرسا بنت فامیلست سن تو بگو.
6 سالمه.
6 سالتونه. آفرین. واقعا ما میگیم شما چی هستین؟ از کجا رسیدین؟ بعد ممنونم. خیلی زیبا. خب مامانتون اگه میخوان صحبت کنن بدین صحبت کنن.
الو سلام.
بله سلام. خوبین شما؟
مرسی ممنون. شما خوبین آقای شهبازی؟
بله. سپاس از شما واقعا. چه این همه زحمت میکشین و به کودک عشقتون اینا رو یاد میدین و واقعا شعری که ایشون خوندن باید از ایشون بپرسیم. شما از کجا رسیدین؟ از مهرسان میپرسین؟ این غزل در مورد خود توست.
بله ایشون خودشون هم میگن. ازشون بپرسم؟
نه بپرسیم، منظورم اینه که ازش میگه این چیستین این چیستین. ما میپرسیم واقعا این مهرسا چیه، از کجا رسیده؟
واقعا این نور هستین، از پیش الله آمده.
واقعا
آقای شهبازی از 3 سالگی واقعا شعر میخونده. مهرسا 3 سالگی، من اصلا قصد یاد دادن به این نداشتم، به مهرسا قصد یاد دادن شعر نداشتم. 4 سال من به برنامه آشنا شدم، بعد من غزل رو میخوندم. یه بارم خدمتتون عرض کردم اینا، تو آشپزخونه مشغول کار بودم، بعد یه بیتی رو میخوندم، دیدم این داره بازی میکنه، مثلا پشتن دارن این بیت رو تکرار کرد و دیدم بیتهای بعدی، بعد دیدم این بچه اینگاه پتانسیل اینو داره، خودش اینا رو یاد گرفته بهتر از من میخونه. و اون موقع بود که من واقعا گفتن این معلم منه، اینقدر قشنگ، چون من این دکاره میخونه خیلی حالم دگرگون میشه، خیلی حالم عوض میشه.
آفرین. این همون موردی است که میگیم ما میتونیم از بچه هامون یاد بگیریم. بچه وقتی بچه عشقی باشه آتشفشان معناست. واقعا شما دیگه خیالتون راحتیه که این بچه بیش از حد من ذهنی نخواهد داشت. ایشون جهانه فرمو میشناسه، چیزها رو میشناسه، هوشیاری جسمی به وجود میاره، ولی نه بیش از حد. این عشق که تنظیم میکنه، یعنی این وصل بودن با خدا یا زندگی بگیم، این بالانس و توازن رو حفظ میکنه، توازن و اون نیرو و اون آگاهی حفظ میکنه. ما میخوایم توازن رو با نظم من ذهنیمون حفظ کنیم. من ذهنیمون نمیتونه توازن و به اصطلاح اون ترازو رو حفظ کنه، به هم میریزه، چون من ذهنی دائما زن افزونی داره، هرچی بیشتر بهتر داره، در نتیجه توازن به هم ریخته میشه. ما بچه هامونو تربیت میکنیم با من ذهنی بسیار قوی، به طوری که در 10 سالگی شروع میکنن به خسته خوردن دیگه، اون بازی و اون شوخی و نمیدونم اون به قول شما پتانسیل زنده شدن به زندگی کور میشه. بله بفرمایید.
من اینجوریه آقای شهبازی، من همچی تجربه تو زندگی شخصیم دارم. یه پسر 20 ساله دارم و مهسا که 6 سالشه. مهسا 4 ساله با برنامه آشنا شدم، خدا رو شکر. مهسا تقریبا با عشق آشنا شده با برنامه وقتی من آشنا شدم، ولی پسرم با من ذهنی بزرگش کردم و این فرق این دوتا واقعا تو زندگی من مشهوده و ملموسه، این بچه با اون بچه. و تو فرق این وقتایی به من پرخوش میکنه، این وقتایی تندی میکنه، من اصلا ناراحت نمیشم، اصلا به خودم نمیگیرم، چون میگم خب من خودم با درد اینو بچه رو بزرگش کردم، اون موقع درد داشتم و این درد تزریق شده بچه و زمان میبره که من تغییر کنم و این بچه منم تغییر کنه و این بزرگ شده و دیگه مثل مهسا نیستش.
آفره.
و این دوتا تغییراتشون واقعا ملموسه تو زندگی، خیلی مهمه. عجب بختی بیت برندمون رو گفتی آقا شهبازی، منم بخونم اینو. عجب بختی رو بنمود ناگاهان، هزار شکر ز معشوق لطیف و صاف خوب بلعجب ما را، در آن مجلس که گردان کرد از لطف سراحی ها، گرانقدر و سبک دل شد دل و جان از طرف ما را. آقای شهبازی فرمودین از تغییراتتون بگید، منم واقعا نمیدونم چه تغییری کردم، نمیدونم حالا من ذهنیم چقدر کوچیک شده، کجا مدانید که چندید، ولی همینقدر که حالم خیلی خوبه خدا رو شکر، به لطف شما، به لطف این برنامه، به لطف مولانا، باید هر لحظه سپاسگزار زندگی باشیم که واقعا عجب بختی رو بنمود برای به ما ناگاهان هزاران شد. و اینکه خدا شکر حالم خوبه، آواز میخونم، کلاس آواز میرم، غزلای مولانا رو با آواز میخونم. و اینکه یه بیت مولانا امروز راجع به این میخوام صحبت کنم، میخوام صحبت ها میخواد طولانی نشه. آقای شعبازی، یه بیت مولانا باعث شد که من سبک تغذیه‌مو عوض کردم.
بله.
بعد سبک تغذیه‌مو کلن عوض کردم و 15 کیلو کاهش وزن داشتم. من حدود 20 کیلو اضافه وزن داشتم، 15 کیلو کاهش وزن داشتم در این مدت. و اینکه حالم خیلی خوب شده، سبک شدم. این بیت مولانا واقعا باعث تغییر من تو سبک غذاییم شد و فکر کنم که من فکر کردم که به این که واقعا یه فکر عمیق که این مولانا این بیتو گفته به یه جنبه از زندگی ما مربوطه. گفته قوت اصلی بشر نور خداست، قوت حیوانی مرو را ناسزاست. این اینجا مولانا میگه که این قوت حیوانی منظور این که قوت همین این غذای همانیدگی هاست که ما همانیده میشیم با انسان‌ها، چیزها، باورها و از اینا هویت میخوان. یه جنبه این بیت به این برمیگرده و یه جنبه اینه که غذای همین قوت غذامونو میگه، به خوراک غذا میگیم خوراک حیوانی برای انسان ناشایسته. و من به اون بیت زندگیمو تغییر دادم و گیاهخوار شدم، از گوشخواری رهایی پیدا کردم، از غذاهای ناسالم و کاهش وزن داشتم. و خیلی اینجا ابیات زیادی نوشتم در این مورد. اینا واقعا برداشت من از این ابیات این بوده و سبک زندگیمو تغییر داده که این مولانا میگه از قران سبزه ها با آدمی دلخوشی و بیغمی خرمی. و اینا واقعا در زندگی من و در من مشهود شده، دلخوشی و بیغمی خرمی. میگه چون قران مرد و زن زاید بشر، و از قران سنگ و آهن شد شرر، و از قران خاک با باران ها میوه ها و سبزه ها و ریحان ها، و از قران سبزه ها با آدمی دلخوشی و بیغمی و خرمی، و از قران خرمی با جان ما می بزاید خوبی و احسان ما، قابل خوردن شود اجسام ما چون براید از تفرج کام ما. دفتر دوم بیت 1093 تا 1097. بعد ابیات زیادی نوشتم آقای شهبازی در این مورد تغذیه.
بله.
و این واقعا من باعث این ابیات باعث شد که من تغذیه‌مو سبک تغذیه‌مو عوض کردم. میگه معده را خوب کن بدان ریحان و گل، تا بیابی حکمت قوت رسول. اینجا مولانا میگه برداشت من اینجوریه، میگه قوت رسول غذای این پیامبران فرستادگان خدا ریحان و گل. گل همون یعنی میوه ها که ابتدا گلن، بعد به صورت شکوفه هستن و بعد تبدیل به میوه میشن. معده را خوب کن بدن ریحان و گل، تا بیابی حکمت قوت رسول. خوی معده زین که حجو باز کن، خوردن ریحان و گل آغاز کن. معده تن سوی کهدان می کشد، معده دل سوی ریحان می کشد. هر که کاه و جو خورد قربان شود، هر که نور حق خورد قرآن شود. بیت 24-78 از دفتر پنجم مثنوی بود این ابیات. بعد دوباره بیتی از دفتر چهارم هم نوشتم. زین خورش ها اندک اندک باز بر، کین قضای خر بود نه آن هر. تا قضای اصلی را قابل شوی، لقمه های نور را آکل شوی. عکس آن نور است که نان نان شده است، فیض آن جان است که جان جان شده است. چون خوری یک لقمه از معکول نور، خاک ریزی بر سر نان تنور. دفتر چهارم بیت 1956 تا 1959. میگه چون خوری یک لقمه از معکول نور. من برداشتم اینجوریه که این غذای نور که میوه ها سبزی ها همه این گیاهان کلن با نور خورشید پخته میشن، اینو میگه اگر بخوری یک لقمه از این معکول نور، خاک ریزی در سر نان تنور. بعد قوت اصلی را فراموش کرده است، روی در قوت حرص آورده است، نوش را بگذاشت و سم خورده است، قوت علت را تو چربش کرده است، قوت اصلی بشر نور خداست، قوت حیوانی مرو را ناسزاست. دفتر دوم بیت 1081. بعد آقای شهبازی من توی از شاهنامه هم از شاهنامه جناب فردوسی هم چند بیتی نوشتم و در داستان ضحاکه که اینجا هم به خوراک انسان اشاره شده. اگه وقت دارم اینو بخونم، اگر نیست برای هفته های آینده
میخوایم بخونید. حالا اسم شاهنامه هم اومد
بخونم.
بله دو سه بیت میدونم طولانی نیست، چند بیت اونجا هست خلاصه شد که بخونید. همون جاییست که میگه
بله.
شیطان به صورت آقای
شهبازی
بفرمایید.
اینجا میگه که ضحاک ابتدا میگه یکی مرد بودم در آن روزگار، ز دشت سواران نیزه گذار، گرانمایه هم شاه و هم نیک مرد، ز ترس جهاندار با باد سر، که مرداس نام گرانمایه بود، به داد و دهش برترین پایه بود، پسر بود مرین پاسدل را، یکی کش از مهر بهره نبودندکی، جهانجوی را نام ضحاک بود، دلیر و سبکسار و ناپاک بود، چنان بود که ابلیس روزی پگاه، بیامد به سان یکی نیک خواه، دل نیستر از راه نیکی ببرد، جوان گوش گفتار او را سپرد، بدو گفت پیمانت خواهم نخست، پس آنگه سخن برگشایم درست، جوان نیک دل گشت فرمانش کرد، چنان چون به فرمود سوگند خورد، که راز تو با کس نگویم، زبان ز تو بشنوم هر که گویی سخن، بدو گفت تو کسی کت خدا، که باید همی با تو اندر سرای، تو ضحاک بشنید اندر بنفشید، چو ضحاک بشنید اندیشه کرد، به خون پدر شد دلش پر ز درد، به ابلیس گفت که این سزاوار نیست، دگر گوی کین از بر کار نیست، بدو گفت گر بگذری زین سخن، به تابی ز سوگند پیمان من. آقای شهبازی اینجا میگه مرداس پدر ضحاک بود، بعد ابلیس اومد و اینو باش که پیمانی بست و اینو به اصطلاح فریبش داد که همون نماد من ذهنیه. اینجا مرداس که اسم پدرش بود نماد هوشیاری این ضحاک، بعد ضحاک یعنی ابتدا مرد نیک سرشتی بوده، ترس جهاندار داشته، داد و دهش میکرده، یعنی همانیدگی هاشو میداده و یک انسان نیکی بوده که ابلیس برای سایش رو میندازه و به اون میگه که پدرتو باید بکشی، که همون هوشیاری حضورشه، باید بکشی. بعد ایشون میگه که من نمیتونم این کارو بکنم، یه چاهی میکنه ضحاک، چیز ابلیس برای پدر ضحاک، که ایشون میگه من آن پادشاه را در آن در سرای، یکی بستان بود پس دلگشای، گرانمایه شبگیر برخواستی، ز بحر پرستش بیاراستی، سراتن بشستی نهفته به داغ، پرستنده با او ببردی چراغ، بیاورد وارونه ابلیس بند، یکی جرف چاهی به ره بر بکند، پس ابلیس وارونه آن جرف چاه، به خاشات پوشید و بسترد را، به چاه هم در افتاد و بشکست پس، شدن نیک دل مرد یزدان پرست.
بله شما قرار بود که
هوشیاریه،
قرار بود میفهمم این طولانیه، قرار بود که شیطان دوباره به صورت خالیگر یا آشپز میاد اونجا رو بخونید. به نظرم منظورتون اون بود، درسته؟
بله بله. بعد اینکه پدرش رو میکشه، بعد دوباره ابلیس، بله این به اینجا میخونم، چه ابلیس پیوسته دیدان سخن، یکی بند بد رو نو افکند بون. بدو گفت که گل سوی من تافتی، زگیتی همه کام دل یافتی. اگر همچنین نیز پیمان کنی، نتی چیز گفتار و فرمان کنی. جوانی برا راست از خیشتن، این دفعه ابلیس یه فن دیگه به زحاک میزنه. جوانی برا راست از خیشتن، سخنگوی و بینادل و رایزن. همین دون به زحاک بنهاد روی، نبودش به جز آفرین گفتگون. بدو گفت گر شاه را درخورم، یکی نامور پاک خوالیگرم. چو بشنید زحاک بنواختش، ز بحر خورش جایه ساختش. کلید خورش خانی خانی، کلید خورش خانی پادشاه، بدو داد دستور فرمان روای. فراوان نبودان زمان پرورش، که کمتر بود از خوردنی ها خورش. زهر گوشت از مرغ و چارپای، خورشگر بیاورد یک به یک به جای. به خونش به تربر برسان شیر، بدان تا کند پادشاه را دلیر. سخن هرچی گویدش فرمان کند، به فرمان او دل گروگان کند. اومد به عنوان یه آشپز از خودش کلید آشپزخانه زهاک رو گرفت و براش غذاهایی پخت. ابتدا میگه خورش زرده خایه دادش، نخست بدان داشتش یک زمان تندرست. میگه ابتدا بهش تخم مرغ داد، بخورد و برو آفرین کرد. سخت مزه یافت، خواندش ورا نیکبخت. چنین گفت ابلیس نیرنگ ساز، که شادان زی شاه گردن فراز. که فردات از آن گونه سازم خوش، که از او باشدت سر به سر پرورش. برست و همه شب سگالش گرفت، که فرداز خوردن چه سازد چه گرفت. خورش ها ز کپک و تزرو سپید، باز بسازید و آمد دلی پر امید. شه تازیان چو به نان برد دست، سر کم خرد مهر او را سپرد. سیم روز خان با به مرغ و بره، بیا راستش گونگون یک سره. به روز چهارم چو بنهاد خان، خورش ساخت از پشت گاو جوان. به دو اندر زعفران گلاب، همان سال خورده می و مشک ناب. چو زحاک دست آورد و خود، شگفت آمدش زن خوشیوار مرد. بدو گفت بنگر که از آرزو، چه خواهی بگو با من نیک خو. خواهش عبازی خونه طولانی که میگه اول
بسنده کنیم،
تخم مرغ داد بعد گوشت.
بله بله، همین گوشتها رو میخواستیم. منم فکر کردم اینجا رو میخواییم بخونید. خب بس همین
بله.
خلاصه کنیم، بقیه رو به مردم میرن میخونند، چه داستان زحاک رو بخونند، متوجه میشن که شیطان به صورت آشپز اومده و خب غذاهای گوشتی بهش داده. بله شما اینو میخواستیم بگین، درست؟
بله دقیقا.
بله خیلی خوب. بعدش هم که میگه اگه اجازه میدین،
بعد میگه از آن پس بر آمد ز ایران خروش، پدید آمد از هر سوی جنگ خروش. سیاه گشت رخشنده روز سپید، گسستند پیوند از جمشید. برای تیره شد فر ایزدی، به کجی گرایید و نابخردی. میگه همین ایران که نماد همین جسم انسانه دیگه، میگه انسان که تو افراط میکنه، تو گوشخاری و اینا انواع بیماری ها بهش غالب شده، که وقتی انسان اولی اول گیاخار بوده، انسان های باستانی، و فردوسی هم میخواد به همین اشاره میکنه، منظور از طرح این داستانه. میگه که ضحاک ابتدا اصلا یک مرد نیکسرشتی بوده، که شیطان اول اومد خوشیاریشو کش، بس به عنوان آشپزش شد، بهش گوشت و خورم چون مزه یا خوشش اومد. بعد یه دو ماری از دوشش روید و اومد. بعد میگه که در ایران که نماد همون جسم انسانه، که جنگ و خروش و انسان سنگدل میشه و جنگجو میشه و ستیزجو میشه. من برداشتم اینه آقای
فروزی.
حالا ممنون شده که دوستان برن، من توصیه هم این البته برن همه مطالعه کنم.
ممنونم، خیلی هم
ببخشید طولانی شد.
بله بله، حالا به احترام فردوسی من گذاشتم شما حرف بزنید، امیدوارم بینندگانمون ببخشن. بله من دیگه باتون خداحافظی.
خیلی ممنون آقا شعباز، من عذر میکنم زیاد شد طولانی شد.
خواهش میکنم، خدا حافظ شما.
خدا حافظ. خدا.
خب حالا یه تلفن دیگه بگیرم از خلاصه از برای کسایی که تا حالا زنگ نزدن. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم آقای علیپور، خوبین؟
حال سرکار خوبه، خیلی ممنون.
این قسمت برای کسایی است که تا حالا زنگ نزدن.
سلام، ما 5-6 ماه زنگ نزدیم.
شما 5-6 ماه زنگ نزدین، شما دو هفته پیش. عیب نداره، بفرمایید. حالا
وقت نمیگیرم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ابیاتی خانم هدیه خوندن از شیراز. مورد تنهایی انسان بود.
بله بله.
بسیار زیبا بود. با هم با لذت خوندن. این بود که زمانی قضا و قدر چنین میخواهد که ما از خلق جدا کند یا خلق را از ما دور کند. بسیار در پرورش روح ما مهم است و بسیار بسیار به پختگی ما در زندگی کمک میکند. ولی اگر واقعا یاری آن یگانه نیروی توان بخش نباشد، تعامل آن بسیار سخت است. ریاضت عملی بسیار سختی است، ولی اگر اجباری برای انسان پیش بیاید، دست یاری حضرت دوست هم پشت سر ماست و آنچه بنده تجربه کردم از این نمونه بود. واقعا نمیدانم اگر برایم پیش نیامده بود چه میشد و اکنون چگونه آدمی بودم. ولی این که برایم اتفاق افتاد یکی از بزرگترین الطاف حضرت حق بود. اگرچه در ظاهر بسیار سخت بود، ولی به خدا قسم خداوند لذتی در آن قرار می دهد، لذتی در همان تحمل رفتارهای غیر انسانی غیر دوستانه که آشنایان با تو با انسان دارن، که بالاترین لذت دنیایی است. مولا علی می فرماید بزرگترین لذت، لذت گذشتن از لذت هاست. بزرگترین لذت، لذت گذشتن از لذت هاست و من این لذت را تجربه کردم. یار در آخر زمان کرد طرف سازی، ظاهر آن جد جد، باطن آن بازی. واقعا اندیشه مولانا در نوشتن مثنوی و غزلیات شمس قابل ستایش است که این بزرگوار تجارب عرفانی خود را به زیباترین صورت به آدمها تقدیم کرده. زمانی که قضا و قدر می‌خواهد انسان را از خواب ذهن بیدار کند و هم‌هویتی‌هایش را به او نشان دهد، یعنی زبان و مکان را از او بگیرد و آدم‌هایی که گرفتار زمان و مکان هستند از او جدا کند، اتفاقی برای او پیش می آرد، اتفاقی به ظاهر بد. بد بودنش از نگاه ذهن است و من ذهنی، ولی آدمی که این اتفاق برایش می افتد به حکمت پروردگاری آن را بد نمی بیند. البته ممکن است آدم اول استقامت نشان بدهد، ولی یواش یواش چشم بیداریش باز می شود و آن صورت سکه را میبیند. وقتی چهره های پنهان آشنایان و دوستان و مردم برایش آشکار میشود، به اهمیت موضوع پی میبرد و گویی تازه آگاه میشود که به وسیله همین اتفاق به ظاهر بد دارد به چه آگاهی ها و واقعیت هایی پشت پرده پی میبرد و لذت دیدن این دشمنان به ظاهر دوست برای او خیلی اهمیت دارد. و با این تجربه‌ای که عملی از این موضوع داشتم عرض می کنم که مولانا با آگاهی تمام می گوید که ریاضت آیدت، گر ریاضت آیدت بی اختیار، سجده کن شکرانه ده ای کامیار. آنقدر ریاضت اجباری مهم است که میتوانم عرض کنم که یکی از بزرگترین عنایت پروردگار است و در مقابلش ریاضت اختیاری است که خیلی سخت و ناممکن است، مثل ریاضت شیخ محمد سرزی که در مثنوی از او یاد شده. واقعا سخت است که انسان به آن بینشی برسد که خودش خود را در موقعیت ریاضت قرار بده است. و شاید هر کسی مرد چنین زحمت و محرومیتی نباشد. و مسئله دیگرش این است که انسان به آن یقین برسد که لازم است مثلا چند ماه چند سال خودش را ریاضت بدهد. ریاضت برای سرکوبی نفس انسان بسیار واجب است، البته به فرمایش بزرگان. انشاءالله این ابیات مولانا وقتی عملا آن را تجربه میکنیم لذت میبریم که مگو و مپرس، و آن زمان ارزش مولانای بزرگ و ارزش کار خودمان برای من روشن میشود. رفتان که از درد و غمان خم داده بودم چون کمان، بود این تنم چون استخوان در دست هر سگساری. ابیات مولانا دارد که بسیار کمک کننده است و ما تا تجربه نکردیم ساده میگیریم. انصتو را گوش کن خاموش باش، تا زبان حق نگشتی گوش باش. حق قدم بر وی نهد از لام کن، وانگهو خاموش شود از کن پکن. اگر ما این ابیات را تجربه بکنیم و با عجله به دنبال حقایق دیگر بگردیم، شامل آن بیت مولانا می شویم که در میان روز گفتن روز کو، خیش رسوا کردن است ای روز جو. این خورشید حقایق است. اگر در ذهن ما حضرت حق پا بگذارد، دیگر به ذهن ما خطور نمی کند که ما ناحق بکنیم. و اگر ناحق می کنیم و حقی که بر ذممو هست انجام نمی دیم، شامل همان بیتی می شویم که در میان روز گفتن روز کو، خیش رسوا کردن است ای روز جو. چون من الان اظهار می کنم که حضرت حق در ذهن من پا گذاشته، اگر گذاشته پس دیگر ناحق کردن من، نادیدن روز بایی که من در روز قرار دارم. در حقیقت خودم دارم حقیقت را میگم، ولی عملا انجام نمیدم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. عالی.
گنج حضور، سی دی و دیویدیوهای گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بفرمایید.
سلام استاد، فرزانه هستم.
بله سلام فرزانه خانم، خوبی شما؟
بله خیلی خوب ممنون.
بله بفرمایید.
با اجازتون مطلبی آماده کردم به اشتراک میذارم.
بفرمایید.
جناب مولانا در دفتر سوم بیت 839 دارن که جهد بی توفیق خود کس را مباد، در جهان والله اعلم به صدار. الهی که در این جهان کسی گرفتار تلاش بیهوده نشود و خداوند به راستی داناتر است. ممکن است که ما انسان‌ها در این دام جهد بی توفیق بیفتیم. درست است که جناب مولانا میگویند جهد کن تا این طلب افزون شود، اما جهدی که من ذهنی بر اساس طرح و نظم و سرعت خود میخواهد انجام بدهد، خون به خون شستن است و کاری انجام نمی‌شود. پس میگویند که فضای گشوده شده است که بهتر می‌داند و طلب را افزون می‌کند. در برنامه 933 دارند که از همانجا که رسد درد همانجاست دوا. گاهی اصلا توجه نمی‌کنیم که عامل درد از چیست و نسبت به این بی‌توجهیم که عامل هرچه هست را باید بی قید و شرط رها کنیم و از همین رهایی او شفا می‌دهد، یعنی هوشیاری روانه به سمت ذهن نمی‌شود. در واقع ادامه دادن به عامل درد ساز موجب می‌شود که درد هوشیاری و خردی که زندگی با قرین شدن به ما اعطاش می‌کند را بدزدد. استاد شهبازی می‌گویند بعد از گذشت تقریبا 3 سال از دیدن برنامه امکان این هست که ترازوی حضور غلبه بر هوشیاری جسمی کند، ولی اگر این گونه نیست و حضور جسمی هنوز غالب است امکان دارد ما در دردهای مختلف من ذهنی مانده ایم که جهدمان همراه با همانیدگی یا من ذهنی است و هوشیاری که از زندگی اعتاش می شود روزنی برای ورود پیدا نمی کند. زندگی می گوید او از راه خوشی می آید، یعنی ما باید شاد شویم و راضی شویم. در این وضعیت است که زندگی می تواند به ما کمک کند و امکان تغییر و کار کردن بر روی ما امکان پذیر است. چرا که شادی و خوشی از فضا گشایی و عدم کردن مرکز می آید و ما کارگاه حق شده ایم. در حالی که جهد بدون قبول مسئولیت برای حفظ ترازو و آینه بی توفیق است، یعنی جهدی است که در آن عمل نیست و من ذهنی به جای زندگی اختیار را به دست گرفته است. حالا جناب مولانا در جای دیگر دارند که گر رسیدی مستی بی جهد تو، حفظ کردی ساقی جان عهد تو. دفتر پنجم بیت 41-48 می گویند اگر مستی بدون جهد من ذهنی تو، بدون دخالت دانستن تو به تو برسد، زندگی این را برای تو حفظ می کند، یعنی هیچ راه ارتباط ما با زندگی قطع نمی شود. چرا قطع نمی شود؟ چون ما زندگی را از هرچه که ذهن نشان می دهد نمی خواهیم و ذهن را رها کرده ایم و تنها با ناظر شدن بر ذهن به زندگی پناه می بریم. می گویند که از چیزها زندگی را مخواه، چرا که ما عشق به چیزها پیدا می کنیم و این محبت چشم عدم بین و گوش عدم شنو را کور و کر می کند و صدای زندگی که می گوید من هستم که کار می کنم و نه تو را نمی شنویم و با این جهد بیهوده ممکن است درگیر ناامیدی شویم، دست از طلب برداریم و همینطور درگیر بازگشت به حالت قبل که جناب مولانا میگوین نک شویم و ترازو برهم بخورد و پاداشی هم نمیگیریم. سرزر دیگر جناب مولانا میگویند هر که ماند از کاهلی بیشت و سب، او همی داند که گیرد پار جب. دفتر اول بیت 10-8 با کاهلی ما در من زندگی ببینیم که مدام درگیر درد هستیم و هوشیاری انقدر ضعیف شده که همه ابعاد ما را در بر گرفته است و ما در جبر من ذهنی فرو رفته ایم و تشخیص رهایی و شناسایی را نمی دهیم. یعنی این جریان مدت ها به طول می انجامد تا سر ما به دیوار بلا بخورد. کار کردن با همین کاهلی من ذهنی جهد بی توفیق را در ما به همراه دارد، چرا که شکر و صبر از ما می رود. خیلی ممنونم.
خیلی خوب بود فرزانه خانم، همینو یه ویدیو کنید بفرستیم به ما، عالی بود.
بله چشم، اشتباه می کنم.
خداحافظی می کنم با تو.
خداحافظ.
بفرمایید.
الو سلام جناب شهبازی، مرجان از استاد تماس میگیرم.
بله مرجان خانم، خوبین؟
مرسی، خیلی ممنونم، خسته نباشی.
خیلی ممنون.
جناب شهبازی یه مطلبی تهیه کردم، با اجازتون شروع کنم.
بله 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 بفرمایید.
در برنامه 933 سه بیت بسیار قدرتمند نظرم را جلب کردند. این ابیات چنان ارتعاش قدرتمندی دارند که با یادآوری و تکرار آنها
شهامت و اقتدار زندگی در درون شروع به ارتعاش می کند. ابیاتی که در صورت عمل به آنها می توانیم حیدروار با تکیه و قدرت الهی همانیدگی های من را بی واهمه بیاندازیم. وقت آن آمد که حیدروار من ملک گیرم یا بپردازم بدن. برجهید و بانک برزد که کیا، حاضرم، اینک اگر مردی بیا. در زمان بشکست زاواز آن تلس، زرهمی ریزید هر سو قسم قسم. حیدر یعنی شیر، لقب حضرت علی علیه السلام. بپردازم بدن یعنی جانم را از دست بدهم. این سه جواهر از دفتر سوم از دل حکایتی بسیار آموزنده و کاربردی بیرون کشیده شدند. حکایت مسجد مهمانکش. حکایتی از مردی عارف که در مسیر سلوک و زنده شدن به زندگی از بانگ تهدیدات نفس و القاعات وسوسه‌گران دلسرد نشده، بینی به خود راه نمی دهد و در نهایت به گنج حضور دسترسی پیدا می کند. هر یک از ما می توانیم در زندگی خود از این داستان الگو برداری کرده و مانند آن مرد عمل کنیم. داستان از این قرار است. در اطراف شهر ری مسجدی بود که هر کس شبانه به آن مسجد می رفت با شنیدن صداهای هولناک از ترس در جا می مرد. مردم هومه از این مسجد بسیار بیناک بودند. تا اینکه شبی مردی غریب از راه رسیده و بی‌واهمه از کشته شدن سراغ آن مسجد را می گیرد. آن مرد با وجود مخالفت‌های مردم آن حوالی در نهایت با اطمینان کامل شبانه وارد آن مسجد می شود. در اینجا درد می کشد تا چرتی بزند که ناگهان صدای هولناکی چند بار به گوشش می رسد. صدایی تهدیدآمیز که تو کشته خواهی شد. آن مرد نه تنها از این بانگ نترسید بلکه خوشحال هم بود. از این جهت با اطمینان خاطر بلند شد و فریاد زد که من نمی ترسم و آماده مرگم. در همان لحظه بر اثر نعره جانانه او تلسم آن مسجد مهمانکش شکسته و از هر طرف انبوهی از طلا به سوی او سرازیر شد. مسجد سمبول فضای درون ما انسانها و شب می تواند سمبول ذهن باشد و زر سمبول رزق معنوی. در شب تاریک ذهن، زمانی که نعره سهمگین ترس و ناامیدی در وجود ما را فرا می گیرد، مانند آن مرد علیوار فضا را باز کنیم و در درون فریاد بزنیم که وقت آن آمد که حیدروار من ملک گیرم یا بپردازم بدن. مولانا در این بیت بیدار کننده به ما امکان نترسیدن از ندای شیطان را یاد می دهد. صدایی هرسالود که در درونمان بیوقف ما را تهدید می کند و از انداختن همانیدگی ها ما را به وحشت می اندازد. ندایی که منجر به ناامیدی می شود. برجهید و بانگ برزد که کیا، حاضرم، اینک اگر مردی بیا. دفتر سوم بیت 43-53. به محض اینکه صداهای هولناک را از درون می شنویم، وقت آن است که برجهید، یعنی بدون تأخیر فضا را باز کنیم، از آن صدا نترسیم و با شهامت روی پای زندگی بلند شویم. این بار ما نعره جانانه لازعی را می کشیم و از هیچ از دست دادنی نمی ترسیم. مولانا این اطمینان را به ما می دهد که هرگز بر گوهر وجود ما ضرری وارد نمی شود. بیت بعدی بسیار مهم است و نکته اساسی را بیان می کند. در زمان بشکست زاواز آن تلس، زر همی ریزید هر سو قسم قسم. دفتر سوم بیت 43-54. پس باید بدانیم که به محض اینکه ما با نیروی زندگی حیدروار بر این ترس غلبه می‌کنیم و سر و صدای ذهن را جدی نگیریم، تلسم جبر ذهن شکسته می‌شود و ما از جنس همان زر خالص هوشیاری حضور می‌شویم و لایق پاداش بیکران معنوی. خیلی ممنونم جناب شهبازی.
خیلی زیبا بود خانم مرجان. خیلی خوب.
مرسی. خواهش میکنم.
ویدیو کنید. خیلی خوبه.
چشم.
خداحافظ شما. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
بله سلام.
الهام هستم از شیراز تماس میگیرم.
بله الهام خانم، خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنون، متنی رو تهیه کردم، خواستم شما دوستان به اشتراک بگذارم.
بفرمایید.
تمرکز روی خود. از زمانی که تمرکز رو روی خودم گذاشتم احساس رهایی بیشتری دارم. آقای شهبازی عزیز به من فرمودن خدا نمیخواهد که اطرافیان تو، همسر یا خانواده تو به این برنامه گوش بدهند، چون زندگی دارد از آنها برای امتحان تو استفاده میکند. این صحبت ایشان خیلی به من کمک کرد. کاملا درست فرمودن. همه ما بر اساس تجربه هایی که داشتیم وقتی برای بار اول به این برنامه گوش کردیم، یک نیروی ما را شدیداً جذب این برنامه کرد که حتی توصیفی برای آن نداریم و میگیم نمیدونیم چی شد ولی میخکوب شدیم. انگار زندگی ما را وصل کرد برای یک لحظه. مطمئناً همون زندگی اگر بخواهد اطرافیان ما را وصل کند، همونطور که ما را جذب و میخکوب کرد، میتواند آنها را هم میخکوب کند. ولی اون میداند کی و چه زمان این کار را کند، اما من نه. با همه وجود به این درک رسیدم که فقط باید به مرده من ذهنی خودم بپردازم و دست از جبال دیگران بردارم و دیگر نخواهم برای آنها خدایی کنم. هرچند که ذهن هم بیکار نمیشیند، اما دیگر میبینمش و بهش میگم که اینجا خوراکی برای تو نیست. من باید فقط و فقط هرچند سخت تمرکزم روی خودم باشد. ای جان مرگندیش رو، ای ساقی باقی درا، گر کنی مرقه را حبرستنی، خیش را بدخو و خالی می کنی. مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رسول. دیده آبر دیگران نوه گری، مدتی بنشین و بر خود می گری. در گوی و در کهی ای قلطبان، دست وادار است به بال دیگران. این همانیدگی آنقدر برای من مخرب است که من را از خودم غافل می کند. نمی گذارد عیب ها و همانیدگی هایم را ببینم و بشناسم. وقتی روی خودم متمرکز می شدم، می بینم افکارم چگونه بر اساس چیزهای آفل با هم در جنگ و ستیزند. بهتر می توانم آنها را شناسایی کنم. دیگر این بار مسئولیت ذهنی که از کنترل و میدانم و خدایی کردن است را نمیخواهم به دوش بکشم. خدای شکرت شکر به خاطر این شناسایی و سبک شدن از این بار توهمی. همانیدگی دیگری که به کمک هدیه عزیزم از شیراز شناسایی کردم و بسیار برای من رهایی بخش بود، دیدن آبرو و ناموس بدلیم بود و اینکه چطور نمیتوانم به قرین بعد نبگویم. من زندگی من با برچسب‌های غلط معنوی از قبیل اینکه تو باید همیشه مراقب باشی دیگران از دست تو ناراحت نشوند، من را در تله انداخته بود که همیشه ترس از این داشته باشم که دیگران راجع به من چه فکری میکنند. همیشه به دلیل این ترس که دیگران از دست من ناراحت نشدند، مطابق خواستهای آنها عمل می کردم. اما اصلا فکر نمی کردم اشتباه است. چون من ذهنی معنوی من می گفت احترام به دیگران کاری معنوی است. اما در واقع این احترام به خواستهای من ذهنی آنها بود. احترام به تایید باورهای ذهنی آنها بود. مثلا با وجود اینکه می دانستم که اگر در این جمع حضور داشته باشم، به دلیل درد بسیاری که در اطرافیان من هست، من نیز در اثر قرین با آنها دچار درد می شدم، اما من ذهنی به دلیل ایجاد احساس گناه و عذاب وجدان با برچسب هایی چون خانواده ات هستند، اینقدر برای زحمت کشیدن می خواهی اونها را ناراحت کنی، هوشیاری من را پایین می آورد و برخلاف میلم به خواسته اون عمل می کردم و در آن جمع شرکت می کردم و من ذهنی دوباره کارش را آغاز می کرد و وقتی آنجا بودم به من حس عذاب وجدان دیگری می داد و می گفت ای کاش نیومده بودی، ببین همش از درد میگن و سرزنش و ملامت را آغاز میکرد و این دونه من در تله من ذهنی حبس میشدم به خاطر حفظ یک ناموس و آبروی بدلی که به اشتباه فکر میکردن درست است. با اجازت من میخوام پیام هدیه عزیز را بخونم که چطور به من کمک کرد. پیام هدیه جان، نگفتن ما وقتی داخل من ذهنی هستیم میاییم آبروی برای خود میسازیم و آن را در مرکز من قرار میدهیم و کارهای زیادی میکنیم که از این آبرو محافظت کنیم و دوست داریم که نیکنامی ما حفظ شود و مورد توجه تایید دیگران قرار بگیریم. مثلا یکی از دوستان ما به ما تلفن میزند و میگوید میای به خانه ما و شاید در آن موقع کارهای زیادی داشته باشیم یا اصلا دوست نداشته باشیم به آنجا برویم و میخواهیم به او بگوییم نه، اما من ذهنی خودش را نشان میدهد و میگوید مبادا به او بگوییم نه، شاید از دست تو ناراحت بشود، گناه دارد و بگه چقدر تو بدجنس هستی و باهات قهر کنه و تو تنها بمونی و تصویرهای زیادی میاره که اگر بری اونجا بهت خوش میگذره و فکر پشت فکر و کم کم هوشیاری ما پایین میاد تا به هدفش برسه. همه اینها به خاطر این بود که نیکنامی من ذهنی ما حفظ بشه. ما باید ابزاری داشته باشیم که بفهمیم این آبرو یک آبروی مصنوعی علکی که خودمان ساختیمش و این ابزار برنامه گنج حضور اشعار مولانا هستند که به ما میگن خودت را به حساب بیار، کارافزایی نکن، این آبرو و باورهایی که ساختی از مرکزت بیار بیرون و خدا را به جاش قرار بده و کاری به تایید و توجه دیگران نداشته باش. تا اگر دوست نداری کاری را انجام بدی یا جایی بروی با جدیت بدون نه و بدون این که بری به ذهنت همانجا قضیه را ببند و کارافزایی نکن، چون اگر ما دوست نداشته باشیم به یک جایی برویم و اگر آنجا برخلاف تصویرهای باشد که اول من ذهنی نشان ما میداد و میگفت اگر به آنجا بروید بهت خوش میگذره، با چراها و اگرهای خودمان را ملامت میکنیم و دوباره هوشیاری من را به تله من ذهنی میاندازیم. پس باید ما این را یاد بگیریم که این باور را از مرکز ما بیرون بیاوریم و آن را رها کنیم و کاری به تایید و توجه دیگران نداشته باشیم. دل را تمام برکن ای جان به نیکنامی، تا یک به یک بدانی اسرار را تمامی. ای عاشق الهی ناموس خلق خواهی، ناموس پادشاهی در عشق هست و خامی. غزل 2956. تفسیرش اینه که ای جان تو اگر بخواهی اسرار را بدانی، یعنی زنده شدن به خدا را بخوانی، باید دست از نیکنامی و آبروی من ذهنی برداری. در غیر این صورت باید خام من ذهنی باقی بمانی و هوشیاریت را به تله من ذهنی بیندازی. این بود پیغام زندگی توسط خدیه‌اش به من. الهی شکر از هدیه عزیز سپاسگزارم که چشم کور و گوش کر مرا بینا کرد. به من آموخت که هیچ چیز در این دنیا ارزشش بالاتر از مرکز عدم و مراقبت و حفظ آن نیست. گاهی اوقات اطرافیان ما هر چند نزدیک، پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر، ندانسته خوناشام هوشیاری ما هستند، چرا که در معرض ابیات بیدار کننده مولانا نیستند و بر اساس شرطی شدگی هایی که سالها زندگی می کردن و ما نیز از آنها یاد گرفتیم و راه آنها را پیش می رفتیم عمل می کنند. اما اکنون که زندگی چنین شفاف به من می گوید رها کن آن شرطی شدگی ها را، نباید با بچه از پای معنوی از قبیل آنها خانواده من هستند ناراحت می شوند و هزاران فکرهایی که با عذاب وجدان همراه هست برکنید بر اساس الگوهای فکری آنها عمل کنیم و پیش برویم، نه اینکه از آنها متنفر باشیم یا آنها را سرزنش کنیم و به چشم دشمن به آنها نگاه کنیم، نه، بلکه وقتی توجه ما فقط روی خودمان باشد و کمتر قرین باورهای شرطی شده آنها شدیم، می توانیم از طریق ارتعاش عشق در برابر آنها فضاپشا باشیم. مطمئنا خود زندگی به ما میگوید که چگونه عمل کنیم. مهمترین چیز حفظ آن مرکز عدم است. نترس این که آیا مورد توجه منهای ذهنی اطراف قرار میگیریم یا نه. به دستید آقای ترزیمت این خواهم وقتم تمام شده. یه مقدار بیت هایی هستن که درباره این نوشته هست، ولی من فهم به پیغام عشق بفرستم.
خیلی ممنون. بله الان بیشتر از 10 دقیقه شده. آره دیگران هم پشت خط هستن. خیلی من عالی، ولی پیغام خیلی خوب بود.
دوست داشتم دوستانم واقعا این پیغام هدیه جون رو بشنن.
هدیه رو بله بله بله. پس شما هم دارین کمک میکنیم ما بفهمیم که ما میتونیم از دیگران حتی بچه ها یاد بگیریم، درسته؟
بله بله بله. خیلی خیلی بیا.
خیلی ممنون. شما خودتون بچه دارین؟
نه آقای شهبازی، نه من بچه ندارم.
خب بله، میتونید سنتون رو بگین؟
بله من الان 35 سالمه.
بله هدیه میدونین چند سالشه؟
هدیه 16 سالشه.
16 سالشه. بله پس یه آدم 35 ساله از یه آدم 16 ساله مطلب مهمی رو میتونه یاد بگیره، درسته؟
بله آقای شهبازی، خیلی خیلی به من کمک میکنه. نه تنها هدیه جون، بلکه همه بچه ها. یعنی وقتی که بعضی وقتا من فیلماشون رو میبینم، زمانهایی هست که انقدر احتیاج دارم، انقدر کلاماشون به من کمک میکنه که از نشد اگر خودم بشینم کل مصنوی هم بخونم واقعا نمیتونم به همچین درکی برسم. خدا رو شکر به خاطر وجود تک تکشون و زحمت های شما.
بله بله، ما باید این واقعا سوء تفاهم رو از بین ببریم. هر کسی برای خودش باید حل کنه، چون این سوء تفاهم در ما جا افتاده که اولا من میدونم چطور من میتونم با یه به اصطلاح کسی که نمیدونه طرف بشم و پیشش بشینم و چیزی ازش یاد بگیرم. اگرم یاد بگیرم، اون شخص یه بچه نیست، یه کسی نیست که مثلا 15-16 سالشه. این طرز تفکر مال من ذهنیه و این طرز فکر و سبک زندگی من ذهنی، نظم من ذهنی ما را فلج کرده. نه تنها گیر دردهای اون هستیم، گیر نظم و طرز تلقی و طرز فکر اونم هستیم، گیر عقلش هستیم. عقل من ذهنی نمیذاره ما یاد بگیریم. شما باید باز کنید فضای یادگیری رو که از همه میتونیم یاد بگیریم. بله ممنونم، خیلی زیبا. خداحافظی میکنم باهاتون.
خیلی ممنونم شما، خدا نگهدار. ممنونم.
بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
آقای شهبازی حال شما خوبه؟ من از تهران خدمتون زنگ میزنم. طاووس هستم.
بله طاووس خانم،
خوشحالم که تماسم برقرار شد.
خیلی ممنون طاووس خانم، شما خوبین؟
قربان شما، الحمدلله به لطف شما. در اول میخواستم ضمن تشکر از شما و همه دوستانی که اینقدر پیامای آموزنده میدن از دفتر سوم 2 بیت بخونم که همیشه اینو به عنوان بیت انتخابی و برندم انتخاب کردم. به قول دوستان، دوزخ است آن خانه کان بی روزن است، اصل دین ای بند روزن کردن است. تیشه هر بیشه کم زن، بیا تیشه زن در کندن روزن. حالا آقای شهبازی، من سالها این دوزخ رو تجربه کردم و در اون زجر رو در کشیدم و خدا رو شکر به لطف خدا و زحمت‌های شما و این برنامه نورانی راه برام باز شده و الحمدلله در حال کار کردن روی خودم هستم.
آفرین آفرین. اون بیت‌ها رو هم که میگه باید روی خودمان کار کنیم، اون رو هم حفظین، درسته؟
الان حضور ندارم کدوم رو منظورتون رو بفرمایید.
مثلا مرده خود را رها کرده است او.
بله بله.
مرده
بله،
بیگانه بله. را گیرد رفت. اونا را هم میتونیم بخونید؟
بله میفهمد که مرده خود را مرده خود را رها کرده آدم را پل آن
مرده خود را رها کرده است او مرده بیگانه را
جویت رفو در چهی و در گوی ای قلتبان دست با دار از سبال دیگران و
دیده ها بر دیگران
نوحگری مدتی بنشین و بر خود میگری
و تا کنی
مرغی را حبرستنی خیش را بدخو و خالی میکنی.
بله آفرین.
خواهش
این بیت هم شما امروز اضافه کردید که
اولش رو بعد پدرشون مال دیگه واقعا خیلی ممنون شه بود واقعا خواهش میکنم. شما یه متن کوتاهی نوشتم اون رو تقدیمتون میکنم با اجازه.
بله بفرمایید. خواهش میکنم.
پیغام آقای نیما از کانادا در برنامه تلفنی شب جمعه گذشته بسیار برایم تاثیرگذار بود. این پهلوانی آقای نیما که صادقانه و خالصانه اقرار به اشتباهات خود کردند و از گذشته خود در مقابل چشم و گوش بینندگان برنامه پرده برداری کردند، اولا مرا به تحسین واداشت، دومم باعث شد نگاهی به گذشته خود بکنم و این چهار مغ را در خود شناسایی کنم. بط طاووس است و زاغ است و خروس، این مثال چهار خلق اندر نفوس. بط حرص است و خروس آن شهوت است، جاه چون طاووس و زاغ امنیت است. از دفتر پنجم بیت 43 و 44. فهمیدم که به علت داشتن من ذهنی چاق و چله‌ای که حاصل 50 و اندی زندگی در ذهن و همانیده شدن با آدم‌ها، چیزها، عقاید و باورها و دردها بوده، هر چهار مرغ در من زندگی می‌کرده‌اند و هر کدام فرصت و مجالی می‌یافتند در وجودم جولان می‌دادند و برایم درد تولید می‌کردند. ولی از آنجایی که از خود تصویر ذهنی یک آدم اجتماعی و برونگرا داشتم که دوستان زیادی دارد و در جمع‌های بسیاری پذیرفته می‌شود، این را حسن خود و باعث افتخار می‌دانستم و با پرنده طاووس هم هویت و پرنده طاووس که هم اسم خودم هست در من بسیار فعال بود. و از آنجایی که دیده شدن، خودنمایی و کسب تأیید و تعریف و توجه دیگران برایم مهم بود، بسیاری از توان، احساسات و انرژی و وقت خود را صرف نگه داشتن این روابط می کردم. و البته این تأیید شدن توسط جمع منهای ذهنی در من باعث پندار کمال و اظهار دانایی در هر زمینه‌ای شده بود و تمام تمرکزم روی دیگران بود و از آنها هویت می‌خواستم. ای بسا سرمست نار و نارجو، خیشتن را نور مطلق داند او. دفتر پنجم بیت 1366. هر بار چون طاووسی که پرهایش را می‌گشاید تا تحسین و تعجب بینندگانش را برانگیزد، من هم با ترتیب دادن مهمانی و درست کردن غذا و دسر جدید و پذیرایی خاص پرهای خودنمایی و جلب توجهم را باز می کردم. ولی غافل از این که توجه و تأیید مردم لحظه‌ای و موقت است و دوباره در خماری دیده نشدن و مورد تأیید و توجه نبودن قرار می گرفتم و دوباره طرح و نقشه و برنامه جدید و کارافزایی روی کارافزایی و جهد بی توفیق. ولی از آنجایی که غیرت زندگی همیشه تیر قضا را به سمت همانیدگی های ما پرتاب می کند، خدا را شکر که در روابطم دچار مشکل و درد شدم و به هر سو که رفتم به جز وحشتم نیفزود. سرخورده و پردرد مانده بودم که لطف خداوند شامل حالم شد و با تعالیم الو
بله بله دارم گوش می کنم.
آها بله فکر کردم ببخشید خواستم امتحان کنم ببینم قطع نشده باشه. و با تعالیم انسان‌ساز و بی‌نظیر جناب مولانا از طریق برنامه گنج حضور و صحبت‌های بیدار کننده آقای شهبازی، افقی تازه و روشن جلوی دیدگانم باز شد. از هر جهتی تو را بلا داد تا باز کشد به بی جهادت. غزل 368. در بن چاهی همی بودم زبون، در همه عالم نمی گنجم کنون. آفرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم جدا. بعد دفتر پنجم 23, 13 و 14. آن تابوس خودنما و مغرور هارا فقط نگاهش روی پاهای زشتش بود و شناسایی کردم که هر بار یوسف با قدر و ارزشم را به بازار جلب توجه و تعریف و تمجید و دیده شدن بردم و به چند درهم ناچیز فروختم. در مصر ما یک احمقی نک می فروشد یوسفی، باور نمی داری مرا، اینک سوی بازار شو. غزل 21-33. و خدا را هزاران بار شکر که طرح زندگی برای من این بود که آشناییم با این مفاهیم و کار کردن روی خود با آمدن کرونا مصادف شد که خیلی از اجتماعات و دور همی ها عملا تعطیل شد و آن گوشه خلوت و دنجی که نیاز داشتم را به طور طبیعی برایم فراهم آورد. یک زمان تنها بمانی تو ز خلق، در غم و اندیشه مانی تا به حلق. این تو که باشی که تو آن اوحدی که خوش و زیبا و سرمست خدی، مرغ خیشی، صید خیشی، دام خیش، صدر خیشی، فرش خیشی، بام خیش. دفتر چهارم، ابیات 805, 6 و 7. و سلام. تموم شد آقای شهر.
خیلی زیبا خانم طاووس، عالی عالی.
خواهش میکنم، اختیار داری. آموزه های شما، زحمت های شما و دوستانه.
ممنونم. خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خداحافظ میکنم.
خیلی خوب. بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام. بفرمایید. از کجا زنگ میزنید؟
آره هستم از تهران.
بله خواهش میکنم. بفرمایید.
به قول شما از دست صحبت کردن هنر نیست. بله. گذاشتم دیگه ارزشش رو برام از دست داده و علاقه این ندارم حتی دیگه مرورشون کنم. اما چند تا نکته یاد گرفتم. یادم هست شما گفتید اگه یه بچه تو شرایط خوبی بزرگ نشده مثل خانواده موفق، تو شرایط خوبی بزرگ شده مثل خانواده موفق، راهنمایی درست، فراوانی، با بچه که تو محیط ناسالمی بزرگ شده و این نعمت‌ها رو نداره، خدای ترازوی داره. اون بچه دومی بیشتر یاد میگیره. اول من اینجا بگم من پدر و مادر خیلی خوبی دارم. مثل پروانه دورشون میگردم. اگه قبلا ایدئال نبودن، منم اصلا بچه خوبی براشون نبودم. هرچی از دهنم در میومد بهشون میگفتم. شما گرفتم وقتی پدر و مادر من تو کار خودشون موندن، من باید به خودم فکر کنم. من نباید به مرد حالا میخواد پدرم باشه یا جنس مخالف تکیه بکنم. من خودم اونقدر جنم دارم که بهترین زندگی رو برای خودم درست کنم. در حالی که در روستاها و برخی جاها دخترها رو زود شیار میدن و رنگ دانشگاه و زندگی مستقل رو نمیبینن. بچه هایی که توی محیطها بزرگ میشن نه فراوانی اطرافشون میبینن، نه آدم موفقی اطرافشون میبینن. مثل خود من همش بدبختی و کم بود و از سر قرین کار خودشون میکنه. به مرور میشن یکی مثل خودشون. و یاد گرفتم که چرا بچه های جنوب شهر و مناطق محروم، مخصوصا خانواده های کمتوان، این بچه ها خیلی هاشون خوب درس نمیخونن و تعداد انگشت شماریشون موفق میشن. این رو به پوست بخونم حس کردم، چون یه باور و فرهنگ غلطی هست بین ما بچه هایی که این شرایط بزرگ شدیم که من نمیتونم، من لیاقت ندارم. اونهایی که دکتر مهندس میشن با ما فرق دارن، اونها توانترن، باهوشترن. هرچی بدبختیه برای ماه، هرچی شوهر معتاد و فرخاشتره برای ماه. این بچه با این باورها عمرن بتونه درس بخونه. یه روز میخونه، روز دوم من ذهنی با حس حقارت حمله میکنه و رها میکنه و مولانا میگه تو ندانی، تو ندانی که چه کانی و چه جانی، که خدا داند و بیند هنری که از بشر آید. خدا در گوشم گفت که تو فضا رو باز کن و کارتو بکن، بقیهش دیگه دست تو نیست. دیگه فکر دیوونه نکن، فکر نگران کننده نکن. یاد گرفتم از گذشتم. من حس دوست نداشته شدن داشتم، حس بی‌ارزشی داشتم و همین داستان باعث شد که وارد رابطه یک طرفه بشم و منو دوست نداشته باشم و از تصویر خوشم میومد که منو دوست نداشتم. البته تصمیم گرفتم که وقتی قصد ازدواج ندارم وارد رابطه نشم چون کار اخلاقی میشه، اما من حالا خودم رو لایق عشق میدونم و اینکه دوست دارم مثل شما ساعت بالای 24 ساعت کار بکنم و برای خودم مفید باشم، برای خانوادم مفید باشم، برای مردمم مفید باشم. میخوام پزشک بشم چون خواب یه که یوسفم برام دیده. مولانا میگه در دل من آن دعا انداختی، بعد امیدم در دلم افراختی. من نمی کردم جزاف آن دعا، همچون یوسف دیده بودم خوابها. امیدوارم که بچه شما هستیم خودمون رو دست کم نگیریم و به طور کلی بچه های ایران. یه جمعه هست که میگن اگر فقط یه نفر کار غیر ممکنی انجام بده تو هم میتونی. تازه اون این جمله رو درک کردم چون مثل آدم یه بدن داری و اون هوشیاری هست که این کار بزرگ رو انجام داده. خب اون هوشیاری در درون منم هست و از طریق منم میتونه کارهای بزرگی انجام بده. آقای شهبازی تو فرق بزرگ شدم تو سرم زدم عشق یک طرفه رو تجربه کردم. دست خوردنم افت کرد به خاطر حس ناتوانی و بی‌لیاقتی. اما اینجا که مولانا میگه بی‌مرادی شد قلاوز بهش. بله اول اونم گفتم که اون بچه دومیه که توی حالا محیط فرق و اینا بزرگ شده بیشتر یاد میگیره. خدا یه ترازی هم داره. بله من از اون بچه اولیه زودتر خوردم به بومن. من توی 18 سالگی رسیدم به پوچی که خدا یه من رو چرا به دنیا آوردی؟ آوردی من رو عذاب دادی؟ اما خدا این بچه که تو شرایط خوب بزرگ شده تو سن 35 سالگی میفهمه که حالش خوب نیست، خوشحال نیست. اینجا که دردش ترازی میشه. اما واسه من زودتر سرازی شد. واسه من خیلی زودتر سرازی شد. دنبال راه حل گشتم، دنبال چاره گشتم. اما چاره‌ای که من ذهنی به من داد، میگفت خودکشی کن. چاره من ذهنی من این بود. و واقعا دیگه درد داشت منو خفه میکرد. و دیگه یه روز دیگه همه چی بریدم. سن 23 سالگی. و به شما پیام دادم گفتم که دیگه نمیتونم تحمل کنم. میخوام خودکشی بکنم. اما شما گفتیم اگه اینجا به من جواب میدیم شاید من زنده نبودم. شما گفتیم که خودکشی رهایی نیست بلکه اول گرفتاریه. من اینجا گفتیم اول گرفتاریه واقعا ترسیدم. گفتم یعنی چی؟ من میخوام راحت بشم. حالا شما میگید اول گرفتاریه. دیگه هیچی بهتون نگفتم، فقط به خودم گفتم خدا یعنی چی؟ این جمعه رو واسه من باز کن. یعنی چی اول گرفتاریه؟ و فهمیدم و اینو فهمیدم که چرا اول گرفتاریه. چون که درست من از من ذهنی راحت میشم، اما به خدا که زنده نمیشم. به خدا زنده شدن نزد هوشیاران ویران کردن من ذهنیه. علاکی توی قرآن نمیاد بگه که مرده ها و کسایی که میمیرن لحظه مرگشون حسرت میکنن. چرا حسرت میکنن؟ چون که خب به خدا زنده نمیشن دیگه، باید صبر بکنن تا اون قیامت بزرگ برسه. و مولانا اومده یکی رو گفته که گر مراقب باشی و دیری رسن حاجت هد ناید قیامت آمدن. بله اگر من توی این مال 70-80 سال میخوام عمر کنم، اگر من زمین رو خوشیارانه ویران بکنم، دیگه لازم نیست که صبر بکنم که اون قیامت بزرگ برسه که همه سنگ ها و کوه ها و حیوانات به خداوند زنده میشن. من حالا اون موقع زنده بشم.
خیلی زیبا، آفرین. میتونم بپرسم چند سالتون شما؟
بله من 20 سالمه. یه سال هستش که حالا خوب شده.
20 سالتون، آفرین. انشالله که همسنهای شما این پیغام شما رو بشنوند و باور کنند و عمل کنند. خیلی خوشحالم که اون پیغام شما فهمیدید و گوش کردین که خودکشی اول گرفتاری است. اینم در واقع فریب من ذهنی است که خودکشی واقعا رها شدن از مسئله است. خودکشی آخر نیست، هیچ کس نباید این فکر کنه من خودم بکشم راحت میشم. خودکشی وارد شدن در یه جهنم دیگه ایست که خود آدم، یعنی من ذهنی اولش تو ذهن آدم رو میکشه، بعد واقعا میکشه، یعنی دیگه آدم میره زیر خاک و نباید تسلیم او شد. ممنونم، آفرین بر شما، خداحافظی بکنم با اتون.
من شما ممنونم
آقای شهبازی. عالی عالی، شما بفرستین پیغامتونو، بالاخره یا تو پیغام های عشق یه جایی انشالله پخش کنیم.
ممنونم ازتون.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خدا نگهدار.
بله بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی عزیز، از آلمان زنگ میزنم.
بله بله، سلام، خوبین شما؟
خیلی ممنون، سلامت باشین. آقای شهبازی عزیز، من راستش امروز متن ننوشتم، بلکه یک تجربه دارم که در حال در واقع انجام مرتب، و اونم اینه که من به خاطر کاری که دارم با مثلا جوانای دختر و پسر 16-17 ساله در ارتباط هستم،
صحیح،
تو مدرسه توی دبیرستان، و اینا آقای شهبازی به صورت در زنگ ادبیاتشون، ادبیات آلمانیشون، یک کتابی رو مورد مطالعه قرار میدن که این کتاب راجع به رابطه یک زن و مردیه که از طریق من ذهنی هر دو طرف بسیار قوی با همدیگه علاقمند یا عاشق شدن، و این بچه ها باید برن این کتاب رو در واقع بررسی بکنن جمله به جمله، و هفته ها بیان توی کلاس و اون مغز جوان و زیبا و پاکیزه خودشون رو مشغول این قضیه بکنن، و این قصه رو در واقع به صورت پانتومیم، به صورت تئاتر، بعد یه جلسه هم که دو جلسه هم فیلمش و ویدئوش رو میان پخش میکنن، و این در واقع مشغله بچه های جوان 16-17 ساله کلاس مثلا دهم 11 دبیرستان که بچه های بسیار باهوشی هستن، درس خون هستن، توی یک مدرسه توی یک مقطع خیلی خوبی دارن تحصیل میکنن، و راستش یاد جوانای امثال هدیه عزیز و آیدا فرزانه و بقیه افتادم که اینا مشغول گنج و حضور هستن و میرن ابیات مولانا رو بررسی میکنن و خودشون رو با اون مشغول میکنن، و راستش خیلی خیلی احساس شوق‌گذاری بزرگی برام پیش اومد، و اینکه بیام اینجا و بگم که این بچه ها و این جوان ها واقعا قدر خودشون و قدر این موقعیت بسیار طلاییشون رو بدونن، و بدونن که واقعا اینجا خبری نیست، بچه ها به شدت بمباران هستن با یک سری مطالبی که در واقع من ذهنشون رو تقویت میکنه، و در واقع یک چیزای خیلی سطحی و بادکنکی رو به خودشون میدن، و حتی مثلا امکاناتی دارن که چه میدونم اگر مشکلی دارن مثلا زنگ بزنن و حتی بدون هیچ قیمتی به مشکلات اینا رسیدگی بکنن، ولی همجور که شما بارها اشاره کردین چجوری میخوان به مشکلات اینا واقعا رسیدگی بکنن؟ فوقش میگن خب بگو مشکل چیه، اشکال صحبت بکن، و اینا شنونده میشن، و این بچه هم احتمالا این جوان هم مقدار بارشون سبک میشه، یه مقدار دردشون کم میشه برای مدت محدود و دو مرتبه، چون من ذهنی رو نمیشناسن، همانیدگی رو نمیشناسن، اصلا عرفان رو و با عرفان آشنا شدن اصلا مطرح نیست، و همینجا میخواستم واقعا شکرگزاری کنم برای بچه ها و اینکه به اطلاعشون برسونم که واقعا چقدر خوشبخت هستن، علارغم اینکه حالا شاید فکر میکنن توی جامعه هستن، بالاخره یک سری کمبودها هست، این نیست اون نیست، یه سری چیزایی که باید باشه نیست، ولی اون اصل هست، و این خیلی خیلی شوق گذاری داره واقعا. همین آقای شهبازی، من واقعا همینو فقط میخواستم بگم و سپاسگزاری کنم از این برنامه بسیار واقعا طلایی حیات بخش. و اتفاقا با دخترم که حالا اینجا هست، اگر اجازه شما بدین، ایشون هم میخواد یک صحبتی رو همین رابطه داشته بکنه اگر وقت باشه.
حتما. بله.
خیلی خیلی ممنون. پس من گوشی رو با اجازه شما میدم بهشون.
خواهش میکنم.
الو سلام آقای شهبازی.
سلام، خوبین شما؟
خیلی ممنونم آقای شهبازی. من میخواستم فقط دو جمله، حالا خیلی کوتاه، دوست داشتم واقعا، یعنی این صحبتی که من و مامانم این چند روزه داشتیم که من پیش مامانم هستم، از من مامانم در رابطه با تجربیاتش از روزگار توی مدرسه و اینها رو با جزئیات تعریف میکنه، اتفاقاتی که توی کلاس میفته و چیزایی که بچه ها یاد میگیرن، اون حال و هوای بچه ها. و ما به لطف برنامه گنج حضور، خب وقتی که مثلا قبلا ممکن بود بشنوم مثلا اتفاقی در درونم نیفته، ولی الان هر دومون یه چیزایی رو میبینیم که قبلا نمیدیدیم. و برای من این چند روزه روشن شد که یعنی واقعا دلم میخواست به بچه ها به خصوص بگم که چقدر خوشبختن. یعنی من برام این صحنه قشنگ اومد جلو چشمم که تکون دهنده بود برام، که یه بچه 10 ساله آلمانی که داره هر روز میره و میاد و تو این جامعه زندگی میکنه، این امکانو نداره که یه روز جلوی تلویزیون وایسه. حالا مهم نیست که از چه خانواده بیاد، که پدر مادر پروفسور باشن یا پدر مادر الکلی باشن، ولی یه بچه آلمانی این امکانو نداره که جلوی تلویزیون وایسه و یه دفعه راهش بخوره به برنامه مثل گنج حضور. یعنی همچین چیزی اینجا نیست. با اینکه اروپا خودش رو ممکنه که مهد تمدن، خیلی ها ممکنه بدونن اروپا رو، خیلی خود آلمان کشوریه که چقدر پیشرفته است از لحاظ علم، ولی من اینو امروز عمیقا درک کردم که از این لحاظ چه فقری اینجا هست، چه دوری هستش. این نوجوانا و بچه‌ها این امکانی رو که الان بچه‌های ایران دارن به خاطر برنامه گنج حضور ندارن. یعنی اونا نمیتونن یه دفعه تو خونه‌شون راهشون بخوره به مولانا، به برنامه مثل گنج حضور. و من هم از هدیه عزیز، از همه بچه ها، یعنی نمیشه اسم برد، ولی واقعا متوجه شدم که بچه ها و نوجوان ها چون پاکن، چون هنوز درد ندارن، یک انعکاسی رو میدن که انقدر صافه که خیلی خیلی جلو هستن و خیلی از این فرهنگ جدیدی که شما راه انداختید، که الان منم دارم یاد میگیرم که چجوری دارم یاد میگیرم از گوش دادن به پیغام جوانها، بچه‌ها، نوجوانها. همینو فقط دوست داشتم که برای خودم خیلی بیدار کننده بود، یعنی آگاه شدم به این که توی یک جامعه‌ای که ثروت هست، علم هست، همه چی هست، ولی بچه‌ها اینو ندارن. یعنی الان امکانی رو که بچه‌ها تو روستا دارن توی ایران، بچه آلمانی نداره این امکان رو. و این چقدر زیباست که ما قدرش رو بدونیم. و مثل مولانا که میگه که تو یکی نی هزاری، تو چراغ خود برافروز. یعنی این مشعلی رو که شما روشن کردین و همه ما تو همه سن مادر بزرگی بچگی یه جوری داریم با نفس کشیدنمون، اگه با حضور باشه، این مشعل رو به روشنیش اضافه میکنیم، بتونیم قدر این حالت رو بدونیم و قدر خودمون رو بدونیم. ببخشید که زیاد حرف زدم. خیلی ممنونم.
خیلی زیبا، آفرین، درست کامله.
ممنون، خدا نگهدار.
خدا حافظ. خیلی درست. یه چنین برنامه‌ای به خاطر بزرگی مثل مولانا هیچ جای دنیا نیست. اگر در آلمان نیست، در فرانسه نیست، در آمریکا نیست، یعنی هیچ جا نیست. و واقعا هم بجاست که من حالا اینو متوجه شدم 20 سال پیش و فکر کردم هر چقدر حتی خودم پول دارم در این راه خرج کنم و این دانش رو و این ابیات رو واقعا در خارج نیست به گوش ایرانیان برسونم، این کار خوبیه، این کار مقبوله، این کار به درد میخوره که میبینین خورد. شاید همین اقدام سبب بشه که ایرانیان به طور جمعی، نه مثلا دو سه نفر استاد دانشگاه، گنجه های دیگه خودشون هم کشف کنن، مثل فردوسی، مثل حافظ، مثل سعدی، مثل عطار، بقیه بزرگان برن کشف کنن. این گنج اونجاست. ما یه خورده از این گنج مولانا رو به شما ایرانیان یا فارسی زبانان به طور کلی نشون دادیم و الان مشخص شده که تو این درس زندگی هست و درس زندگی نه فقط برای ایرانیان هست، برای دنیا هست. اگر غرب این درس‌های مولانا رو میدونست این کارها رو نمی‌کردن. اگر میدونستیم که ما اون چیزی که میفرستیم به ما برمیگرده، به طور کلی وقتی در قدرت بودیم این کار رو نمی‌کردیم، کار بد رو نمی‌کردیم. هر چقدر مقام ما بالا میره، قدرت دنیایی ما بالا میره، خب تصمیمات ما اثراتی داره. اگر این با نظم زندگی هماهنگ باشه این سبب خیر میشه، اگر با نظم من ذهنی هماهنگ باشه سبب تخریب میشه. و ما میتونیم میلیون ها نیرو رو در جهت اصلاح به کار ببریم اگر با نظم زندگی باشه. ما میتونیم میلیون ها نیروی انسانی رو، یعنی میلیون ها نفر با هم کار کنن در جهت تخریب، و الان داریم این کارو میکنیم. غرب میکنه، همه میکنند، خود ما ایرانیان هم از این گنج بیخبر مانده ایم. ولی یه خبر خوب این است که ما ذاتمون خوبه، یعنی اون انحرافات سطحی فورا قابل درمان هست. یعنی اگر ما غیبت میکنیم، دروغ میگیم، ناراست هستیم، زرنگ هستیم، اصلا میدوزدیم، اینا خیلی سطحیه. میبینیم وقتی چارت بیت مولانا رو میشنوین یه دفعه به خودت میایی که این کاری که من میکنم به نظر میاد درست نیست. و همین شناسایی که به نظر میاد درست نیست، شناساییست که سبب میشه آدم رو خودش کار کنه. خب میبینین 100 تا بیت مولانا رو بخونین شما متوجه اشکالتون میشین. اول ممکنه کاری نکنید، ولی یه نیروی اونجا که نیروی شناسایی در درون شما هست، حالا اسمشو بذار وجدان یا هر چیز دیگه، یا نیروی شناسایی، نیروی تمییز، فرد مرتب به خودش تلقیم میکنه ولو به طور نهانی که راهی که من میرم درست نیست، باید برگردم، یه روزی برمیگرده. بنابراین این تظاهر سطحی خاصیت های بد من ذهنی قابل درمان و قابل ریزشه اگر ما بتونیم این آموزش رو جمعی کنیم. بله درسته، خوشبختانه این کار پیش رفت به کمک شما. شما به دو طریق کمک میکنید، یکی از نظر مالی که این خرج زیادی داره تامین بشه، دوم کار رو خودتون. من واقعا سپاسگزارم از اون مادران، پدران، مادر بزرگا که میشینن با نوه هاشون کار میکنند. و در ضمن شما میدونین این یک فرصتی رو به وجود میاره که آدم ارتباط برقرار کنه. شما اگر شعر مولانا بلد باشین به نوه تون میتونین بگین که من اینو رو میخونم تو بعد از من بخون، هم سبب دوستی میشه، هم سبب آموزش خوب میشه، هم وقت درست صرف میشه، هم آدم میتونه ارتباط برقرار کنه. در خانواده هم همینطور، خانواده میتونه دور هم جمع بشه. اگر 7-8 تا خانواده میگن آقا ما یه پارتی آموزشی میخوایم بذاریم، اسمش هم بذارین، من پارتی بذارین اصلا، مهمونی. به هر حال جوان، بچه، بزرگ جمع بشن، بگیم که امروز میخوایم یه غزل بخونیم و اولش خود مشکل شروع میشه، ولی اگر نذارین شیطان دخالت کنه و خراب کنه و منم اونجا نباشه، فقط مثل سفره 13 به در، بچه، بزرگ، نوجوان، همه عقیدهشون رو بذارن اونجا، و برداشتشون رو بذارن سفره، هر کسی برداشت خودش رو بکنه، میتونه مهمونی خیلی خوبی باشه در خانواده. به جای غیبت کردن، به جای حرفای بد زدن، چی شده، چی ورشکست شده، کجا اتفاق بد افتاده، به جای اونها آدم میتونه یه غزل بخونه، یه 10-15 تا بیت مثنوی بخونه و جایزه بده به کسی که حفظ میکنه. اون موقع بچه‌ها و جوان‌ها تشویق میشن بیان بیت‌ها رو بخونن، حفظ کنن. یه آفرینی بارک الله شما میگیم به عنوان پدر مادر یا پدر بزرگ. اون نوه‌ها ذوق میکنن، بچه‌ها ذوق میکنن، راه درست رو پیدا میکنن. همینه دیگه، باید در دسترس قرار بگیره. در نتیجه من واقعا سپاسگزارم که شما هم قانون جبران رو به صورت کار رو خودتون انجام میدین، هم بچه هاتون، و هم کمک مالی میکنید که اگر یک کمی بهتر کنید واقعا امکان وجود خواهد داشت این کار پیش بره. بله، ما از نظر کمک مالی یک کمی ضعیف شدیم. اگر مخصوصا کسایی که خارج از ایران هستن بتونن کمکشون رو در ماه به $100 برسونن در ماه، اونایی که دارند، خیلی خوب میشه، ما میتونیم تقویت بشیم. من راجع به این موضوع صحبت نمی کنم برای اینکه حالا الان پیش اومد، پیش نمیاد دیگه، پیش نمیاد صحبت کنیم، ولی حتی اقل حق عضویت واقعا برای اینکه بتونیم کمکی هم بکنیم به گنج حضور و قانون جبران رو رعایت کنید، ماهی $100 است. سعی کنید اونایی که در خارج هستن ماهی $100 به این برنامه بدن تا برنامه ادامه پیدا کنه. این برنامه کار کرده، مفیده و شکر بکنیم، شکر بکنیم. این برنامه میتونه خرافات رو از بین ببره، نه به خاطر من، به خاطر بزرگ مثل مولانا. خرافات یعنی این که انسان اگر چیزی رو باور کنه، من ذهنی داشته باشه، اون باور تبدیل به خرافه میشه. و با مولانا شما هم دین واقعی رو یاد میگیرین و هم عرفان یاد میگیرین، هم درس زندگی یاد میگیرین، حتی به قسمت مادیتون هم کمک میکنه، همه چیتون رو درست میکنه. مولانا همه چی، همه ابعاد زندگیتون رو درست میکنه. حالا شما ممکنین سوال بکنین که چرا ما بیخبر موندیم؟ برین دلیلش رو پیدا بکنید. چه کسی باعث شده، یا چه کسانی، چه نیرویی باعث شده که ما به بزرگ مثل مولانا توجه نکنیم؟ شما بپرسید. یک آموزشی که هم دین واقعی را میتونه ما یاد بده که ما خرافه پرست نباشیم، واقعا دین داشته باشیم. شما نگاه کنید این آیه هایی که اینجا می نویسیم، حدیث، اینا واقعا طلایی هستند. کدومش ما رعایت میکنیم؟ کدومش به ما گفتند؟ چه کسی دوران دبستان، دبیرستان، دانشگاه اومد به ما گفت آقا این آیه قرآنه، اینم حدیثه، اینم شعر مولاناست که بر اساس اینا گفته، شما اینو یاد بگیری در زندگی زناشویید در کارت به دردت میخوره؟ یک نفر نگفته. میگفتن ما اینقدر اشتباه نمی کردیم، زندگی فقط دبستان و دبیرستان و دانشگاه و کار نیست، اونا خیلی ساده است. بعدا ما دوچار مشکل میشیم در خانواده، در خود کار، در رابطه با خودمون، با بچه‌مون، با همسرمون. این مشکلات ما رو فلج میکنند. شما آدمها رو میبینید در 40 سال سکته میکنند، از بین میرن، سرطان میگیرن. چرا؟ برای اینکه این آموزش‌ها رو به ما ندادند، حتی بد دانستند. آخه چطور یه آموزش مثل مولانا که بهترین راه یاد گرفتن دینه به ما نگفتن آقا اینم بخون، حالا کتابهای دیگه هست اینم بخون، این به دینت کمک میکنه. هیچی از نگفت. بعضی هم گفتن ضد دینه. چرا؟ شما بپرسید. چرا مولانا ضد دینه؟ برای اینکه این همه آیه و حدیث و فلان میاره به خاطر این ضد دینه؟ به خاطر اینکه ما نخوندیم. گفتن ضد دینه، گفت بله ضد دینه دیگه. وقت ما رو نذاشتیم بخونیم ببینیم این که میگه ضد دینه، نکنه خودش دین نداره، نکنه میخواد بی سوادی و جاهلیت رو رواج بده، نکنه یه عامل خارجیه، اصلا ایرانی نیست، نکنه توته است. مگر آخه میشه که ما ایرانی باشیم فردوسی رو، مولانا رو، حافظ رو، سعدی رو، عطار رو نخونیم؟ بیخبر میمونیم؟ هم از نظر معنوی هم از نظر مادی سر ما کلا میذارن. اگر ما به جای دین واقعی به خرافات معتقد باشیم از اون بالا نگاه میکنن، آینا خرافی هن، میرن دست میزنن به فلان ساختمان نجات میخوان. کسی که از ساختمان نجات بخواد هنوز میشه سرش کلا گذاشت. فکر نمی کنین این طوریه. کسی که در دسته های هزار تایی بره از ساختمان، از خاک نجات پیدا بخواد، سر او میشه کلا گذاشت نظر مادی. به اینکه این نمیتونه. خیلی واضحه. شما رفتار کلی ما رو ببینید. ما بزرگی مثل مولانا داریم که شعرش رو واقعا به درخت بخونه، درخت شروع میکنه به، مثال میزنم، لرزیدن، روی سنگ اثر میذاره، نمیخونه. بعد اون موقع میریم فیلم 70 سال پیش و 80 سال پیش رو تماشا میکنیم. این درسته. بعد اون موقع نه من مسئله داریم. میگیم یکی بیاد این مسائل حل کنه. این مسائل فقط خودت میتونی حل کنی. باید خودت حل کنی. وقتی این شعرها رو دادیم بچه ها خوندن، میبینیم بچه ها میفهمن. اون خرد زندگیشون به کار افتاد. این بچه دیگه خرافاتی نمیشه، فهمید که زندگی چیه، عشق چیه، خدا چیه. خدا رو با خرافات اشتباه نمیگیره. یعنی خدا اصل ماست، همه چیمون اونه، ما باید به اون زنده بشیم. ما رفتیم چسبیدیم به پوست. اینو میفهمه بچه 10 ساله، میفهمه 8 ساله، میفهمه. چرا؟ برای اینکه بهش گفته شد، به ما نگفتن. حتی آدمی مثل من که جستجوگر بودم که آقا چه راهی درسته، بالاخره ما اهل روستا هستیم، بلد نیستیم، معلم خوبی نداشتیم، پدرمون نمیدونست، مادرمون نمیدونست، داییمون نمیدونست، فامیلمون جز چیزهای همه معمولی ده چیز دیگه نمیدونستن. خب بریم کتاب بخونیم. خب بریم کتاب، آخه کدوم کتاب بخونیم؟ برو فلان کتاب، نمیدونم، سیاسی رو بخون، راجع به کمونیسم بخون، فلان کن. آخه از اینا ما چیزی یاد نگرفتیم. پس چرا نگفتن بریم مولانا بخونیم؟ چرا همگانی نکردن؟ چرا وقتی من بچه بودم، 7 سالم بود، 10 سالم بود، یه همچه تلویزیونی نبود، واقعا پولشو نداشتن؟ درسته که همچه امکاناتی نبود از نظر تکنولوژی، بالاخره تلویزیون بود، رادیو بود، دبستان، دبیرستان بود، معلمی که داشتیم میتونست بفهمه، بدونه که این شعرها رو برای ما بخونه. اونا هم نمیدونستن. وقتی ندونیم اشتباه میکنیم. به خاطر وقت شما رو هم گرفتم به خاطر بیزنسی که من داشتم، الانم دارم البته، که مربوط به مدیکال هست و 80% بیزنس ما ابتدا صادرات بود، به خاطر همین من به کشورهای زیادی سفر کردم، پای بیزنس می رفتم. شما اسم ببرین تقریبا من رفتم و اونجا هم با یه دی آشنا شدم، خب نماینده ما بودن و اینا، و هر جا می رفتم از نظر فرهنگی هم چون در این زمینه مطالعه داشتم، خب یه نگاهی می کردم. هیچ جا همچه فرهنگی نداره که ما داریم، هیچ جا اصلا شما نمیتونی پیدا کنی. شما مثل مولانا در جهان نمیتونی پیدا کنی و سلام. و خب از نظر آموزش معنوی هر جامعه براش برای خودش اخلاقیاتی داره، ولی خب مال ما کجا، مال اونا کجا؟ منتها ما میگم استفاده نمی کنیم. شما ممکنه یه ابزاری داشته باشیم بسیار برا ولی ازش استفاده نکنید. ممکنه هزاران دلار در یه بانک سوئیس داشته باشین، توی جعبه باشه ولی کدش رو ندونید، خب نمیتونی استفاده کنی، بد نمیدن. ما همونطوری شدیم، حالا باید دست به دست هم بدیم، قانون جبران رو رعایت کنیم. و شما همینطور که کار میکنید روی خودتون و روی بچه هاتون و همینطور حمایت مالی میکنید تا این آموزش پخش بشه و ادامه پیدا کنه، باید صبر کنیم. صبر برای بیداری آدم ها و خراف زدایی باید صبر کرد و یه سرعتی داره، اینم سرعتش دست ما نیست، دست قضا و کنفکان است، ولی کوششش دست ماست. همطور که میبینیم من هر کاری که از دستم برمیاد میکنم، ولی دیگه بیشتر از اون انتظار ندارم، نه انتظاری هم ندارم، ولی ولی همینطور ما میبینیم چیزهای شگفت‌انگیزی میبینیم. میبینیم مثلا از یه دختر خانم 16 ساله اسمشو بگیم هدیه، یا کوچیک‌تر از آن هورا، یا مثلا آیدا، و یا چند نفر دیگه که مثل سارینا و همه خانمی که امروز اومدن رو خط، اینا همه جوان هستن دیگه، مردم یاد میگیرن و اینا بلد شدن زندگی رو. و شما با این دانش مولانا واقعا از یه آفتی راحت میشیم و اون آفت سرکشی و انحراف جوانه. این جوانان سرکش بودند، پدر و مادر نمیتونه با من ذهنی از عهده سرکشی جوانش برمیاد. شما میدونه آدم 16 ساله چقدر میتونه سرکش باشه، چقدر مثل هدیه میتونه خردمند باشه، چقدر میشه خانم سارینا سرکشی رو بذاره کنار، خودش رو خودش کار کنه، سرکشیش رو ببینه، انحرافش رو ببینه و پرهیز رو یاد بگیره. از کی؟ از مولانا. پدر و مادرش عاجز میشن، اگه بخوام باش مبارزه کنند یا شکست میخورند، یا یه موقع خدای نکرده فرزندشون میره یه بلای سرش میاره، گریه میکنن تا عمر پشیمون میشن. ما نمیتونیم با زور جلوی سرکشی جوان بر بیاییم، این یادمون باشه. نیروی شیطانی رو در جوان نباید تقویت کرد. چجوری تقویت میکنیم؟ با مبارزه. اگر یه پدری با من ذهنیش بخواد با بچهش که از جنس من ذهنی مبارزه کنه، هر دو شکست میکنن، هر دو خورد میشن، چه بسا پدر از بین بره زود. اگر زورش زیاد باشه بچه از بین بره یا هر دو از بین بره. این کار درستی نیست، در حالی که این آموزش هست، فقط باید رو خودمان کار کنیم و این استنباط رو که میدونم بذاریم کنار. نمیدونیم. من که میگم جستجو کرد بودم که اشتباه نکنم، هزاران تا اشتباه کردم. اگر اینا رو در 25 سالگی میدونستم اون اشتباهات رو نمی کردم، وقتم تلف نمی شد، عمرم تلف نمی شد، کیفیت زندگیم بهتر می شد. ببخشید وقت شما رو گرفتم.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
الو سلام.
بله سلام علیکم.
خدا قوت استاد. فرخنده هستم از جوزدان نجف‌آباد.
بله خانم فرخنده، خواهش میکنم بفرمایید.
تشکر میکنم. با اجازتون، انبیا گفتن در دل علتی است که از آن در حق‌شناسی آفتی است. دفتر سوم بیت 2677. در ما مرض و آفتی چون من ذهنی قرار دارد که ما را در شناسایی اصل خودمان که خداییت ماست ناتوان می کند و زوارز این مرض حرص، سیری ناپذیری، حسادت از طریق مقایسه، استراب و نگرانی نسبت به آینده، احساس گناه نسبت به گذشته، عصبانی بودن، ناآرامی و بیقراری و بی‌حوصلگی، قدرت طلبی، میل به دیده شدن، کوچک کردن دیگران، انتقاد کردن، عیبیابی از خود و دیگران، که اینها همه ما را از جنس اصلی خود که زندگی است دور می کند. با تا از جنس خدا نشویم احوال ما را نخواهد پرسید و درمانی صورت نمی گیرد. و بزرگترین اشکال ما این است که از من ذهنی که تمام این بلاها را به سر ما آورده چاره و درمان می خواهیم. آن هم راه غلط به ما نشان می دهد. در صورتی که باید از مسیح درون خود درمان و چاره بخواهیم که دم زنده کننده او به سمت ما بیاید و آمدن این دم با تسلیم و فضاگشایی میسر است. این که ما اتفاق این لحظه و هر آنچه را که ذهنشان میدهد بیکار کنیم، با مقاومت صرف در مقابل اتفاق و چیزی که ذهن به ما نشان میدهد و از چیزهای بیرونی شفا نخواستند. این که خود را بخشیده و دست از سر خود برداریم، توقع و انتظار خود را از بیرون به آدم های بیرون کاملا قطع کنیم. اینکه اعتراف کنیم بیمار زندگی هستیم، نه من ذهنی، و تنها کسی که جویای حال ما باید باشد زندگی است، نه من ذهنی و زیاد کردن همانیدگی ها. چون من ذهنی مانند طبیبی قلابی و ناوارد از فضای بسته داروهایی برای ما تجویز می کند که نه تنها درمانی حاصل نمی شود بلکه به شدت درد ما می افزاید. که بپرسد جز تو خسته و رنجور تو را، ای مسیح از پی پرسیدن رنجور بیا، دست خود بر سر رنجور بنه که چونی، از گناهش به می اندیش و به کین دست نخوا. غزل 167. ممنونم استاد.
خیلی زیبا، خواهش میکنم. تمام شد صحبتتون؟
بله تشکر میکنم از برنامه عالیتون.
خواهش میکنم، خدا حافظ شما.
خدا نگهدارت. خدا.
بفرمایید.
الو سلام.
بله سلام.
خدا قوت استاد. پروین هستم، از اصفهان تماس میگیرم.
بله پروین خانم، خواهش میکنم بفرمایید.
بله با اجازتون، برداشتی از برنامه 930. که بپرسد جز تو خسته و رنجور تو را، ای مسیح هسته پرسیدن رنجور بیا. فکرهای پی در پی زندگی خواستن از چیزها و دیگران و دردهایی چون خشم، رنجش و کینه نتیجه همانیدگی به مرکز جسمی است. این دردها ما را بیمار و خسته کرده است. چرا هنوز زخمی و رنجور هستیم؟ به جای معطل کردن چیزی که ذهن نشان می دهد به آن چیز کار داریم و از اتفاق شفا می خواهیم. تسلیم یعنی بیکار و معطل کردن هر اتفاق. بر حسب گناهان گذشته می اندیشیم و به خاطر کارهای گذشته ناراحتیم و خود را ملامت می کنیم. جناب مولانا می فرماید بر حسب گذشته نیندیش، چون خداوند بر حسب گذشته نمی اندیشد. و در این صورت دست روی سرت گذاشته بیماری از شفا می یابد. یکی از تنگ نظری های من ذهنی نبخشیدن خود و دیگران است. روا نداشتن زندگی خوب برای دیگران، چون من ذهنی درکی از بی نهایت فراوانی و برکت ندارد و محدود اندیش است. عشق به اشیا ما رو کور و کر کرده، صدای زندگی را حتی با گوش دادن به برنامه هم نمی‌شنویم. من ذهنی با لجبازی و دید دویی عشق و وحدت نمی شناسد. بیمار چیزهای بیرونی هستیم و نیازمند احوال پرسی دیگران. انتظار ما انسانها به کلی باید قطع شود. غیر از خداوند کسی ما را شفا نخواهد داد. من روش زندگی خودم را دارم. این حرف من ذهنی برای ادامه دادن به سبب سازی ذهن است. کار عاقلانه خاموشی و متوقف نمودن جهد بی توفیق است. عجله برای رسیدن به حضور نشانه کاهلی من ذهنی است. زندگی مثل گل انسان را شکوفا می کند. نشانه وجود این مأمور خرابکار در وجود ما ناراحت شدن و واکنش به رفتار دیگران است. ما بیمار خداوند و زندگی هستیم. چطور پنهان شوی از من همه تاریکی و کفرم، چطور پیدا شوی بر من مسلمانم به جان تو. گرابی خوردم از کوزه خیال تو در او دیدم، وگر یک دم زدم بی تو پشیمانم به جان تو. اگر بی تو بر افلاکم چو ابر تیره غمناکم، وگر بی تو به گلزارم به زندانم به جان تو. غزل 2162. ممنونم استاد.
خیلی زیبا، آفرین. خدا حافظ.
ممنونم، خدا حافظ شما.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی عزیز.
سلام علیکم.
ببخشید اکرم هستم از نجف آباد اصفهان مزاحمتون میشم.
بله خانم اکرم، بفرمایید.
یه متنی رو نوشتم اگه اجازه میفرمایید بخونم.
بله بله بفرمایید.
مولانا در مثنوی جلد دوم داستان احتمال کردن بر تملق و وفای خرس را بیان فرمودند و در این داستان مولانا بزرگوار روی دیگری از من ذهنی را به ما می‌شناساند، بدین صورت که انسان ممکن است با من ذهنیش دوست شود، به دوستی احمقانه او اعتماد کند و کارهای به ظاهر خوب معنوی زیادی انجام دهد، ولی از روی ذهن. با خرس من ذهنی هر محبتی که می کنی بی جا و دردآور است. هر خدمتی که می کنی بی جا و نادرست است. با خرس من ذهنی عینکی جلوی چشمان حقیقت بین ماست که نمی دانیم کی و چگونه محبت کنیم، کی و کجا و چگونه به دیگران خدمت کنیم، کی و کجا حرف بزنیم یا سکوت کنیم. خلاصه هر کاری که می کنیم هر چند ظاهرم پسندیده است، ولی در واقع دردآور و هلاک کننده است. باید من ذهنی را با کمک پیر راه مولانای عزیز شناخت و از آن کاملا فاصله گرفت تا این عینک توهمی و گمراه کننده از جلوی چشمان حقیقت بین ما کنار رود و به خطا نیفتیم. با خرس من ذهنی حتی اشعار مولانا را می‌خوانیم و به نظرمان فهمیده ایم و عمل می‌کنیم، در صورتی که با ذهن آنها را تفسیر و تعبیر می‌کنیم، اشتباه عمل می‌کنیم. با خواندن اشعار مولانا و گوش کردن به برنامه واژه‌هایی چون قرین، انستو، صبر، شکر
پرهیز مراقبه را میخوانیم، میشنویم، ولی با ذهن آنها را میفهمیم و در نتیجه درست به کار نمیبریم و تازه با این کار ایجاد ناراحتی و درد هم برای خودمان هم برای دیگران میکنیم و این بسیار ما را از طریقت دور میکند، بدون اینکه متوجه باشیم. که مولانا در مثنوی جلد پنجم میفرمایند: ای بسا سرمست نار و نارجو، خیشتن را نور مطلق داند او، جز مگر بنده خدا با جذب حق، بارهش آرد بگرداند ورق، تا بداند آن خیال ناریه، در طریقت نیست الا آریه. اما نباید ناامید شویم، چون ناامیدی باز ما را در ذهن بیشتر فرو میبرد. ترس و ناامیدی دان آواز قول میکشد، گوش تو تا قعر سفول. مثنوی دفتر دوم بیت 1957. بدون اینکه در ما باید متعهدانه به برنامه گوش دهیم و اشعار مولانا را زیاد بخوانیم و فقط و فقط در اتفاقات لحظه هوشیارانه فضاگشایی کنیم. البته فضاگشایی دور از ذهن، یعنی هیچ مقاومت، گله و شکایت، قضاوت، به گذشته و آینده رفتن، توقع داشتن، تایید و تمجید دیگران را گرفتن، ملامت کردن، مقایسه کردن و اینها را نداشته باشیم. اتفاقات رو خوب و بد نکنیم، چون تمام اینها از روی ذهن است. در اتفاقات لحظه است که خدا روی ما کار می کند و زنگار همانیدگی ها را از آینه دل ما می زداید. اتفاقات متناسب با میزان و نوع همانیدگی های من است. به این جهت اگر ما در اتفاقات لحظه فضاگشایی دور از ذهن کردیم و تسلیم بودیم، از طریق این فضای گشوده شده خرد الهی به خرد ما می‌ریزد و ما به سلامت از اتفاق بیرون می‌آییم. باید بسیار مراقب بدترین قرینمان که ذهنمان است باشیم. با قرین شدن با اشعار مولانا و برنامه گنج حضور، آرام آرام ذهنمان را شناخته و از آن فاصله می‌گیریم. ممنون آقای شهوازی عزیز از شما و تمام دوستان که از پیغامشون بی نهایت ما استفاده می‌کنیم.
عالی.
زنده باشیم.
ممنونم. خدا حافظ. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
بله. سلام علیکم.
خسته نباشید.
خیلی ممنون قربان. چه عجب.
خطا واقعا شلوغ هم. ما چه تلاش میکنیم. خوشحالیم که واقعا این خست بالاخره خطا شد. ولی خیلی تلاش میکنیم. اعتبار به خبر نمیشه. خسته نباشید.
نمی خواهش میکنم. خیلی ممنون.
من از ایلام زنگ میزنم. از یکی از روستای ایلام.
بله. بفرمایید در خدمتتون.
میخواستم در ابتدا از همه دوستان تشکر میکنم. واقعا کم پیام هاشی که میدم و خیلی استفاده میکنیم. میخواستم در مورد دو شعر بسیار مهم از دفتر سوم بیت های 362 و 363 توضیحاتی بدم، البته به طور خلاصه.
بفرمایید. بله.
قبض دیدی چاره اون قبض کن، زان که سرها جمله می روید زبون، بس دیدی بس خود را آب ده، چون براید میوه با اصحاب ده. در شعر اول میفرماید قبض دیدی چاره اون قبض کن. پس وقتی من قبض میبینم باید قبض خود را چاره کنم. پس اینجا یه امید به من داده که چاره وجود دارد. پس وقتی قبض میآید من نباید با اون ستیزه کنم و مقاومت کنم. اگر این کار را بکنم و خودم را با اون درگیر کنم، همین درگیری و ستیزه باعث میشود اون قبض یا همون چالش ریشه اش قوی و قوی تر شود و بالاخره از اون ریشه سری بیرون می آید که هم خودم و هم دیگران را اذیت می کند. پس راه چاره ستیزه با قبض و مقاومت نیست. با قضا پنجه مزن ای تند و تیز، تا نگیرد هم قضا با تو ستیز. دفتر اول بیت 914. حالا راه چاره چیست؟ این که مولانا میگه چاره داره. من نباید اجازه بدهم من ذهنی چاره را بگوید. خود مولانا راه چاره را میگوید. پس چه چاره جز پناه چاره گر؟ ناامیدی مسو اکسیرش نظر. دفتر دوم بیت 34-01. پس چاره ما در هنگام دیدن قبض پناه خداست. حالا پناه خدا کجاست؟ همین فضای گشوده شده است که ما در پناه خدا قرار میگیریم. مس خودش نمیتواند خودش را به طلا تبدیل کند، باید نظر به او بیافتد. پس در واقع این قبض فقط برای این آمده که مرا حول بدهد به پناه خدا و فضای گشوده شده. بیمرادی شد قلاوز بهشت و فتول جنش شنو ای خوش سرشت. دفتر سوان بیت 44-70. پس نامرادی ها فقط برای این آمدن که مرا ببرن به پناه خدا که آنجا بهشت است و چاره آنجاست و آنجا من بس میبینم و آنجاست که مس من تبدیل به طلا میشود. بس دیدی بست خود را آب ده، چون براید میوه با اصحاب ده. پس باید با قبضها در صلح باشم تا مرا به فضای بس ببرن. و مولانا میفرماید حکم حق گستر بهر ما بساد که بگویید از طریق انبساط. دفتر اول بیت 26-82. حالا من در صورت دیدن بس چطوری اون را آب دهم؟ مولانا خودش طریقه آب دادن بس را هم میگوید. انستو، انستو یعنی که آبت را به لاغ هین تلف کم کن که لب خشک است باغ. دفتر پنجم 32-01. آب دادن اون فقط با خموشی است. بس یک دانه است که باید آب خموشی بخورد تا به یک درخت تبدیل شود. مولانا میفرماید بس را آب دهی تا رشد کند و میوه دهد. یعنی من نباید فقط با کاشتن یک دانه مثلا بادام به مردم بگویم بیایید از درخت بادام من بادام بخورید و فورا شروع بکنم به حبروسنی، زیرا فعلا درخت بادامی وجود ندارد. فقط یک دانه و یک ریشه کوچک است که باید آب خموشی و صبر و شکر بخورد. وقتی هم طبیبی درخت بادام شد، اون موقع هم من نیازی نیست چیزی بگویم، مردم خودشان از اون استفاده می کنند و خودم هم استفاده می کنم. پس در کل اصلا نیازی نیست من با زبان چیزی بگویم، چون من از این آموزش فهمیدم که من از جنس گوش هستم و خدا از جنس زبان است. چون تو گوشی او زبان نی جنس تو، گوش ها را حق فهمود انس تو. دفتر اول بیت 16-32. و نباید به خدا بگویم فلان کار را بکن فلان کار نکن، فلان کس را بکش فلانی را نکش، فلان چیز به من بده فلان چیز نده و از این حرفا. در این صورت من از جنس زبان شدم و خدا را از جنس گوش کردم که این طوری نیست. من فقط باید گوش کنم تا او حرف بزند و فعلا که به گوش من اگر چیزی نمیگوید از این فرصت استفاده کنم و از چیزهایی که به گوش مولانا گفته استفاده کنم. این یک فرصت طلایی است که مولانا در اختیار ما گذاشته که تمام چیزهایی که زندگی به گوش او گفته در اختیار ما گذاشته تا ما فعلا که نمیتوانیم فضا را باز کنیم و از شراب مستقیم خود زندگی استفاده کنیم، از این گوهرهای ناب که به گوش مولانا و دیگر بزرگان گفته نهایت استفاده را ببریم، که نمونهش برای نجات خانواده ما شرف 535 از دفتر ششم بود. همین اشعار زیبا و احادیث زیبا خودشون درس‌هایی هستن که من دیدم و باید آب تکرار و طلب به آنها بدم تا در من رشد کنند و شکوفا شوند و زمینه را فراهم کنند تا من بتوانم دیگر قربانی قبضها نشوم و فضاگوشایی با اصل خودم یکی شوم و این دویی که یکی من هستم و یکی خدا و من خدا را دارم از میان برود و من و او در فضای وحدت و فضای گشوده شده یکی بشویم و او در واقع به گوش خودش بگوید. خسته نباشید شهبازی،
خیلی خوب
مطلب من در مورد این دو شعر تمام شد.
خیلی خوب، خیلی خوب، عالی عالی عالی، ماشاءالله.
خواهش
میکنم، اصلا چی بگم، اینقدر زیبا و مؤثر بیان کردین. بعدش هم شما میگین از روستا هستم.
بله بله، من از روستا.
آفرین بر روستا.
خواهش میکنم. با جمعه ما در روستا هستیم در استان ایلام که البته روستای ما از نظر امکانات هم خوبه، مثلا گاز داریم، برق داریم، تلفن اینا داریم. ولی خب خودت هم در جریان روستا هستی، این آموزش ها من بارها هم گفتم یه طلای نابی بود به دست من و امثال من در گوشه گوشه ایران که واقعا محروم بودیم از این چیزا.
بله، شما هم دوباره از این به اصطلاح بیننده هایی هستین یا شاگردان مولانا هستین که به صورت مؤثر و گویا این آموزش رو دارین بر میگردونید و دارین یاد میدین. من مطمئنم که از همین صحبت های امروز شما خیلی ها امروز درس گرفتن و خیلی انسان ها درس خواهند گرفت. یعنی چند تا چیز با هم ترکیب کردین بسیار زیبا، اونطور که خودتون درک کردین و در عمل ازش استفاده میکنید. من از شما خیلی ممنونم، هم از شما، از همسرتون که این همه دقیق کار کردین، مو رو از ماس کشیدین. آفرین. باش
میکنم، من زحمت های شماست. الو.
بله بله دارم گوش میکنم. بله
خواهش میکنم. وقتی شب در صحبت تماشا داره اگر وقت هست خانم هم میخواد کمی صحبت بکنه.
بله 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 بدین صحبت کنن. بله بله ممنونم.
خب من مجددا از شما تشکر میکنم از زحمت هایی که میکشی. همه دوستان واقعا ما درک میکنیم چقدر هزینه میکنی، چقدر زحمت میکشی. سپاسگزاریم از همینجا. مراتب سپاسگزاری خودم رو از شما و همه دوستان اعلام میکنم. گوشی خدمتتون باشه.
خواهش میکنم.
الو.
بله سلام.
الو سلام آقای شهبازی، حال شما خوبه؟
خوب. بله چقدر خوشحالم صدای شما رو میشنوم.
سلامت باشی. منم خیلی خوشحالم، خدا را شکر، به خاطر سلامتی شما و به خاطر تلاش های بی نظیر شما واقعا.
بله خیلی ممنون که نخوابیدید و الان زنگ میزنید. بفرمایید.
خواهش میکنم آقای شهبازی. بله نه خواهش میکنم، این کاری نیست واقعا در مقابل این کار بی نظیر شما. منم مثل بقیه دوستان که واقعا فرمودن که این برنامه در جهان بی نظیره، بی نظیر، همچین برنامه اصلا بی نظیره. نمیتونم با چجور بگم و چجور من خیلی قدر این برنامه میدونم. من از زمین تا آسمان به فاصله اینها شکر میکنم به خاطر این برنامه. اگر بینندگان میخوان بدونن این چیه، این عنایته. عنایت اگر میخوان بدونن این چیه، این عنایته. عنایت چیه؟ اینه.
بله.
واقعا این یه عنایت ویژه است. این عنایت ما که بچه روستا بودیم، هیچ وسایل امکاناتی نداشتیم. اگر الان به خود من بگن این برنامه گنج حضور رو از شما میگیرم ولی به یک نقاط بسیار پیشرفته میبرم، من عوض نمی کنم. هرگز عوض نمی کنم.
آفرین. ممنونم.
خیلی عالی هستن. بله بفرمایید.
نه 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 من عرضی ندارم. داشتم حرف شما رو تایید میکردم. داشتم البته میخوام بگم که هم شما هم بینندگان بنده رو یعنی پرویز شهبازی رو از این فرمول ها بذارین کنار، برای اینکه یه موقع منو قاطی کنین یه قضاوت های پیش میاد و اظهار نظرها. شما هستید و آموزش فرهنگی ایرانیان و مولانا، بالاخص خودتون رو طرف مولانا بدونید نه من. یه موقع ممکنه موقعی من در میان باشم ممکنه ایراد بگیرین، هزار تا ایراد من دارم، همین الانم دارم و من نباید معیار باشم. همین پیشرفت شما و کار شما و مولانا باید باشه. اینجوری کار میکنه. میخواستم بگم من کاری نمیکنم و نمیخوامم یه موقع خدای نکرده این وسط مزاحم باشم، کسی بگه که مثلا یه اشکالی در من هست. شما هیچ موقع نه منو تحسین کنید نه با من ستیزه کنید، بلکه با آموزش باید بگیرید. آموزش و آموزشم روی صفحه هست و آره. و من ذهنی میتونه از همه چی استفاده کنه برای مانع سازی. و یکی از اونها بنده هستم که در خدمت شما نشستم. من تا اونجا که مقدوره سعی میکنم مانع نشم و مسئله نشم، چون برای راه حل من هستم اینجا. ولی چون دوستان من ذهنی دارن و من ذهنی شروع میکنن، چه بسا از یه خاصیت من خوششون نیاد و همون مانع بشه. برای همین عرض میکنم که بنده رو از این فرمول ها باید بذارین کنار، بگیم من هستم یه انسان، روی خودم کار میکنم، اینم آموزشه. حالا شهبازی خوشم نمیاد، میرم مثنوی رو میگیرم میخونم. بفرمایید، ببخشید.
خواهش میکنم. نه، ما فقط به خاطر اینکه شما این برنامه رو پیدا، این آموزش رو، این مولانا رو پیدا کردی و به ما معرفی کردی، ما باید طبق قانون جبران از شما تشکر کنیم، قدر شما را بدونیم. به خاطر همین بودن شما در هر هفته، آزاد شدن شما در این برنامه و اینکه به ما یاد دادین آموزش رو، واقعا برای ما سپاسگزار همیشه باشیم. حالا چه در پنهانی، چه حالا میگی در همین نزد شما بگیم، حالا ما تو پنهانی واقعا از شما خیلی تشکر میکنیم.
ممنونم.
همین شعرهای زیبا، همین چیزهایی که مولانا به ما با توضیح، از همه مهمتر با توضیح ساده شما ولی بسیار پرمعنی که همه کس میفهمه، از پیر تا جوان، از همین کودکان گرفته تا 85-90 ساله، همه میفهمن، چون ذات اصلی انسان این برنامه و این شعرها رو میفهمه.
آفرین.
شاید ما یک ابری، مثل ابری یک گرد و غباری، این روپوش نازکی روی روح اصلی ما پوشیده شده، ولی با این تکرار این ابیات و یاد گرفتن از این آموزش ها به وسیله شما، این روپوش رو زود برداشته میشه، مخصوصا در کودکان که نزدیک هستن به حضور.
آفرین. آفرین. بله.
خیلی عالیه این شعرها. حالا ببخشید وقت زیاد گرفتم، ولی دو سه تا شعر میخونم و مزاحم نمیشم.
بفرمایید. خواهش میکنم.
ولی نمیدونم از کدام شعرها، همه شعرها پرمعنی و بسیار بسیار عالی بیدار کننده هستند. نمیدونم از کدامشان بکنیم. همین جدید از دفتر سوم، بیت 4066 که شما همیشه میخونید و توضیح میدید، میخونم. گر نه نفس از اندرون راحت زدی، رهزنان را و تو دستی کی بودی؟ زان اوان مختزی که شهوت است، دل اسیر حرص و آز و آفت است. زان اوان سر شدی دزد و تباه، تا اوانان را به قهر توست راه. در خبر بشنو تو این پند نکو، بین جنوی کم لکم اعدا عدو. تم تراق این عدو مشنو گریز، که کوچ و ابلیس از زلج و ستیز. این واقعا مولانا در این ابیات به ما، من ذهنی و معرفی میکنه، میگه که همه دردها، بدبختیها، سختیها، مشکلاتی که میکشیم از دست انسانها یا اطراف یا بیرون نیست، فقط از طرف نفس ما هست و نفس ما در درون ما هست و ما باید مواظب باشیم که این مأمور رو معرفی کرده، میگه پنهان شونده است، یعنی زود یک کاری و خرابکاری میکنه و خودش رو پنهان میکنه و به گردن بیرون از انسان میدازه، انسانهای دیگه. میگه افسونگر، وسوسه کننده است، خرابکار، ساحر، دزد، خواهنده است. و در جای دیگه هم میگه که راه حل داره و اینم عدم کردن مرکز فقط راهشه. همین نقطه جین های مرکز ما، این مجموعه کوچکی به نام شیطان کوچک که جاسوس شیطان بزرگ تو بیرونه تشکیل میده. اگر ما بتونیم وسیله اتفاقی که خدا در این لحظه برای ما میفته، وسیله خدا به وسیله قانون کنفکان، اگر بتونیم تسلیم باشیم و قضاوت نکنیم تا این نقطه جین ها بیرون بندازه، ما میتونیم یواش یواش این مرکز رو پاک کنیم یا بتونیم یک کار دیگه بکنیم، همخوبیت شدی های جدید رو به مرکز نیاریم و مراقب باشیم. میتونیم این من ذهنی
برداشته بشه و پراکنده بشه و یواش یواش از جای این نقطه چین ها حضور بیاد بیرون، خدا خودشو به ما نشون بده. و این عزم کردن مرکز به این آسانی نیست، ولی راحل هاش داده، گفته که ناامید نشی، انستو باید باشید، هر لحظه اشتباه کردی برگردی توبه کنید. میگه این مرکب توبه باید دم به دم پاس بداری اینو و از کسی چیزی نخواهی، چیز باشی، از قرین های بد پرهیز کنید. همه اینها گفته، حالا مزاحم نمیشم ولی دیگه توضیح بدم وقت زیاد میگیره، ولی چند شعر دیگه میخوام بخونم اگر اجازه.
بله بله توضیح بدین، ما از شما همیشه باشی. یاد میگیریم، شما هیچ نگران وقت نباشین. این بینندگان ما هم وقتی شما صحبت میکنید واقعا خوشحال میشن، گوش میدن. بله بفرمایید.
خواهش میکنم. بله میگه وقتی که این مأمور خواهنده چیزی میخواد تو رو دعوت میکنه، از بیرون چیزهای جدید بیاری مرکزه، باید مواظب باشی. و اینو پیغمبر گفته، گفته گفت پیغمبر که جنت از اله گر همی خواهی، زکت چیزی مخواه، چون نخواهی من کفیلم مر تو را جنت المعوا و دیدار خدا. ور به امر حق بخواهی آن رواست، آن چنان خواهش طریق انبیاست. میگه که اگر چیزی نخواهی، پیامبر به ما قول داده، ما را ضمانت کرده، گفته که اگر به گوش به نفس خودت ندی و چیزی از بیرون نخواهی، من شما را ضمانت میکنم که بهشت رو به شما بدم. بهشت چیه؟ اما یکی شدن ما با خدا، اتحاد ما با خدا، اما دیدار خداست. و گفته که ساحره چجور سحر میکنه. در دفتر ششم از بیت 318 میگه که اینجوری انسان رو سحر میکنه. سحر اینجوریه که چیزی بد و بسیار بی ارزش رو به ما خوب و بزرگ جلوه میده، زیبا جلوه میده. در دفتر ششم از بیت 318 میگه که همچنان جمله نعیم این جهان، بس خوش است از دور پیش از امتحان. می نماید در نظر از دور آب، چون روی نزدیک باستان سراب. گند پیر است او از بس چاب، لخی شادل بکنه چون نو عروض. این مش و مکرور آن گلگونش، نوش نیش آلوده او را مکش. صبر کن از صبر و مفتاح الفرج، تا نیفتی چون فرج دستت حرج. آشکارا دانه پنهان دام او، خوش نماید اولت انعام.
آخ آخ خط شد. خیلی خوب خط شد. الو
الو، سلام آقای شهبازی.
بله بله سلام.
پریسا هستم از کانادا.
بله پریسا خانم، خوبین شما؟
خیلی ممنونم. بله سلامت باشید. با اجازتون پیامی آماده کردم در مورد پذیرفتن مسئولیت هوشیاری خود در این لحظه.
بفرمایید.
خیلی ممنونم. پس هماره روی معشوق نگر، این به دست توست، بشنو ای پدر. دفتر ششم بیت 3097. این بیت بیدار کننده را بارها در هفته های اخیر از آقای شهبازی شنیدم. گویا ایشان با تاکید و تکرارهای خود میخواستن یک راز خیلی بزرگ در درون ما باز شود. پس هماره روی معشوق نگر، این به دست توست، بشنو ای پدر. مولانا با مهارت منحصر به فرد خود چنان کلمات را کنار هم قرار میدهد که در یک بیت به ظاهر ساده کلی معنا نهفته میشود. مورد اول، دیدن روی معشوق. مولانا به ما نوید میدهد که ما در همین فرم خاکی می توانیم روی خدا یا زندگی را ببینیم و با او ملاقات کنیم. هر بار فضاگشایی می کنیم و درون خود را عدم می کنیم، روی معشوقه، یعنی روی خدا یا زندگی را می بینیم. مورد دوم، هماره. هماره یعنی همواره، یعنی همیشه، یعنی لحظه به لحظه. مولانا می گوید تو می توانی آنچنان فضا را باز کنی که لحظه به لحظه روی معشوقه را نگاه کنی. نه اینکه یک لحظه با فضا گشایی روی معشوقه را ببینی و لحظه بعد فضا را ببندی. و در افکار خود غرق شوی و دیگر روی خدا یا زندگی را نبینی. مورد سوم، این به دست توست. یعنی این که لحظه به لحظه روی معشوق را ببینی به دست تو است، نه دست انسان دیگری، نه دست وضعیت‌ها، نه دست ژن تو یا جامعه یا مردم. با این صحبت مولانا تمام مسئولیت را به سمت خود ما متوجه می کند. می گوید آیا مرتب فضا را باز می کنی؟ آیا فضای باز شده را باز نگه می داری؟ آیا مراقب هستی کشش افکار و صحبتهای همانیده تو را نکشد و ابری نشود که جلوی روی معشوق را بگیرد؟ اگر مسئول هوشیاری خود هستی که چه خوب؟ اگر نمی شوی همان انسان مستی که پس از مصرف شراب بیرونی و مستی حاصل از آن جنایت ها می کند و بعد می گوید شراب اختیار را از من گرفته بود، من مقصر نیستم. همچون مستی گو جنایت ها کند، گوید او معذور بودم من ز خط. دفتر پنجم، بیت 4105. حالا ما هم مثل شراب های مثل تایید و توجه و پول و مقام و همانیدگی با انسان‌های دیگر می‌شویم، بعد در من ذهنی جنایت می‌کنیم، یعنی از خدا و زندگی دور می‌شویم، درد می‌گوییم من اختیاری نداشتم، این شراب‌های بیرونی من را اینطوری کردند. آن وقت زندگی هم به ما می‌گوید گویدش لیکن سبب ای زشت کار، از تو بود در رفتن آن اختیار، بی خودی نامد به خود توش خاندی، اختیارت خود نشد توش راندی. دفتر پنجم، ابیات 4106 و 4107. یعنی زندگی میگوید ای کسی که در من ذهنی زشت کار هستی، فقط همانیدگی روی همانیدگی میگذاری، این که اختیارت از دستت رفت، این که روی معشوق را ندیدی، همش از خودت بود که اختیارت را دادی رفت. تو میتوانستی هر لحظه روی زندگی را ببینی، اما اختیارت را تفویض کردی به چیزها و انسانهای دیگر. اختیارت بیهوده نرفت، تو خودت آن را راندی. با کنار هم قرار دادن این چهار بیت این نتیجه را می شود گرفت که اولا ما باید هر لحظه با فضاگشایی روی زندگی را ببینیم، دومی که ما توانایی و قابلیت دیدن روی زندگی لحظه به لحظه را داریم، سومی که اختیار آن به دست خود ما است، و چهارمی که اگر همواره روی زندگی را نمی بینیم مسئول آن خود ما هستیم، نه کس دیگر یا وضعیت دیگری. خودمان اختیار خود را به چیزها، انسانها و اجسام تفویض کردیم و باعث شدیم همواره روی معشوق را نبینیم. خیلی ممنونم ازتون آقای شهبازی.
خیلی زیبا پریسا خانم، عالی.
خیلی متشکرم. با اجازه.
خدا حافظ
شما.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله. سلام علیکم آقای شهبازی، حال شما خوبه؟
خوب، بله، خواهش می‌کنم. بفرمایید.
معصومه هستم، از میانه تماس می‌گیرم.
خانم معصومه خوبین؟
خیلی ممنون، از زحماتتون تشکر می‌کنیم آقای شهبازی.
خیلی ممنون،
زحمت می‌کشین. اگر اجازه بدین چند نکته طلایی از برنامه 933 را به اشتراک بذارم آقای شهبازی.
بله، خیلی ممنون، بفرمایید.
خواهش می‌کنم، با اجازتون. که بپرسد جز تو خسته و رنجور تو را، ای مسیح از پی پرسیدن رنجور بیا، دست خود بر سر رنجور بینه که چونی، از گناهش بیمیندیش و بکین دست مخا. مولوی دیوان شمس، غزل شماره 167. نکته طلایی اول، تمرکز روی خودم. من فضا را باز می کنم تا خدا مرا جذب کند، چون من مریضم، رنجورم، خستم در من ذهنی، و جز خداوند نمی تواند مرا نجات دهد. نکته طلایی دوم، آن چیزهایی که ذهنم در ذهن نشان می دهد، زندگی و خوشبختی نمی خواهم. نکته طلایی سوم، در این بازی زندگی من مغلوب شیطان شدم و مرا از بد به تولدم فریب داده و گرفتارم کرده. نکته طلایی چهارم، اگر مرکزم را باز کنم و کوری عشق بیاید و جنس خداگونه ام از دست نمی رود و شیطان نمیتواند مرا از راه بدر کند. نکته طلای پنجم، من باید به خدا بینا شوم و مرکزم عدم باشد و غیر خدا نمیتواند محل شهوت همانیدگی هایم شود. نکته طلای ششم، وقتی مرکزم خراب است، عقل و حس امنیت، هدایت و قدرتم را از آن مرکز آلوده به همانیدگی ها میگیرم و انکار میکنم که مریضم. نکته طلایی هفتم، کلمه اعوذ یعنی پناه میبرم به خدا در هر لحظه مبارک با فضاگشایی پی در پی و اقرار میکنم که من مریض و رنجور خستم در من ذهنی و نیاز به خداوند دارم و درد درمانم از رحمت و سرچشمه خرد بی پایانش و شراب عشقش درمان می شود انشاءالله. وقت آن آمد که من اوریان شوم، نقش بگذارم سراسر جان شوم. مولانا مثنوی معنوی دفتر ششم بیت 613. و در آخر کارمان، خدایا چنان کن عاقبت من را که تو خوشنود باشی و ما رستگار. اگه اجازه بدید آقای شهبازی، بلندم و از بیت مولانا به اشتراک میگذارم.
بله شما برندتون رو بفرمایید. آفرین.
بله خیلی ممنون. ممنونم از زحماتتون. ناگاه سهرگاهی بیرخنه و بیراهی، آورد طبیب جان یک خمره پر افسنتین. مولوی دیوان شمس، غزل شماره 1363. تموم شد آقای شهبازی.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، آفرین.
خیلی ممنون آقای شهبازی. خیلی وقت تماس نگرفته بودم، دلم براتون تنگ شده بود.
چقدر خوب امروز قطع نشد. یادتون باشه مرتبه قطع میشد تلفن قبلا.
آره خوشبختانه. آره خدا خیلی وقته آقای شهبازی تلفن ها شلو، ماشاءالله شلو هستن، ولی خدا را شکر یه تونستیم به توکل بر خدا بگیریم.
خدا را شکر. خدا حافظ.
خیلی ممنون. خدا حافظ. به سلامت. خدا حافظ.
بفرمایید.
الو سلام.
بله بله سلام علیکم.
مهسا هستم، 34 ساله از کرج.
خانم مهسا خوبین شما؟
خوب هستید آقای پروین شهبازی. خیلی خوشحالم که سرتون
بله
خواهش میکنم.
بله بفرمایید.
خیلی وقت تماس میگیریم، موفق شدیم، ولی سعادت داشتیم الان تونستیم با تو شما صحبت بکنیم. وقت کوتاه صحبت میکنم چون میخوام همسرم صحبت کنم. من همیشه طولانی صحبت میکنم. چند تا مورد میخواستم بگم کوتاه. اینکه این برنامه واقعا یه مدت طولانیه، نزدیک به 2 سال بر من گنجه، خاطر اینکه یه مدت بود به مدت 5 سال راحت جلوی همه این برنامه رو نگاه میکردم و به همه نشون میدادم این برنامه رو، مال معرفی هم بود میشد میکردم، ولی بعد فهمیدم که نه، این برنامه یه گنجیه که من بعد برای خودم، خانواده خودم داشته باشم و به کسی نگم. حتی الان مادرم هلند، اصلا نمیذارم هیچ کس بفهمه که من این برنامه رو گوش میکنم، چون همه یه مقاومتی نسبت به برنامه نشون میدم. من دیگه دوست ندارم این کار انجام بشه، چون این گنج خیلی گرانبهاه و دوست ندارم حتی کوچکترین توهین یا بی‌احترامی به این گنج بزرگ داده بشه. مورد دیگه که می‌خواستم بگم این که من همسرم با خودم خیلی درد کشیدیم تو این راه، تو راه عرفان، و با من ذهنی خودمون جلو رفتیم و واقعا همونطور که شما همیشه میگید درد وارد شد بهمون و خممون کرد زندگی و چنان دردی کشیدیم با مقاومت در برابر قضا، ولی قضا همونجوری که همیشه بیتش هستش، گر قضا 100 بار قصد جان کند، گر قضا جانت دهد درمان کند، همون قضا بلندمون کرد و جان دوباره بهمون داد و راه درست رو بهمون نشون داد. و من توصیه میکنم که این راه انتخاب نکنن بینندگان، و ما تجربه کردیم، دردش رو کشیدیم، اما خب قوی تر پخته تر شدیم و محسمتر قدم برمیداریم. در مورد دخترم لیا میخواستم بگم که شما همیشه از حضور، از عشق میگید که بچه ها رو با حضور و عشق ببینید، و من تمام سعیم رو دارم میکنم با دخترم لیا این کار رو انجام بدم و با عشق باش رفتار بکنم و سعی کنم که
عشق غالب بشه به همین همانیدگی هایی که داره تجربه میکنه دو سالشه و دوست دارم که فقط با عشق زندگی کنه و همین هم هستش و خدا رو شکر میکنم و همیشه این برش میخونم: تا با تو قرین شده است جانم، هر جا که روم به گلستانم، تا صورت تو قرین دل شد بر خاک میام بر آسمانم. در مورد شناسته این که من بیمار هستم، بله من ذهنی دارم و از مولانا، از بزرگان، از شما تشکر میکنم که به من شناسونید که من بیمار هستم و من ذهنی دارم و باید شناساییش کنم، ناظرش باشم و این هوشیاری حضور به تله افتاده در من ذهنی و یواش یواش با یاری خداوند انشاءالله که جدا بکنم و نجات بدم. و در مورد زیبایی خدا میخواستم بگم، من تازه از طبیعت اومدم، تو دل جنگل رفتم با همسرم و دخترم و اون ظرافت و اون لطافت و اون عشق تمام، اون کمال کامل بودن خدا رو دیدم تو این پاییزی که داره شروع میشه، اون برگریزونش رو که اون برگای سبز زرد میشن میریزن و چقدر خدا عاشق و لطیفه و ما انسان ها باید یاد بگیریم، از طبیعتش یاد بگیریم این لطافت و زیبایی و که آفرینندگار چقدر عاشق و لطیفه و ما با همون لطافت با همون عاشقی باید زندگی کنیم. و درس توش این طبیعت درس بزرگی به من میده. همیشه من میرم، ما با همسرم و دخترم یه مراقبه ای داریم و یه شسته میشه این آینه و صیقل داده میشه و هر لحظه از خدا میخوام قائم به ذاتم باشم، ناظر به ذهنم باشم و همون هر لحظه ترازو آینه رو حواسم باشه بهش که اینو رعایت بکنم و ترازو آینه خدا باشم. همیشه میگم خدای خودت جای من باش، خدای خودت چشم و سرم باش، تمام عینک های هم هویت شدگی رو ازم بگیر، عینک بیرنگ و زیبای خودت رو به چشمان من بذار. و احساس سختیه، خیلی سخته، خیلی جاها گریم رو در آورده، خیلی جاها زجه زدم، خیلی جاها درد کشیدم، خدا رو صدا زدم، ولی از راه هم بر نمیگردم. فقط بزرگان انتخاب کردم که ازشون درس بگیرم که بتونم تو این راه موفق بشم به همراه همسرم و دخترم. چند تا بیت میخونم گوشه بینم به همسرم، خیلی طولانی صحبت کردم. گفت پیغمبر که جنت از اله، گر همی خواهی زکت چیزی مخواه، گر نخواهی من کفیلم مر تو را، جنت المعوا و دیدار خدا. تا کنی مرغی را حبر و سنی، خیش را بدخو و خالی میکنی. مرده خود را رها کرده است، مرده بیگانه را جوید رفو، دیده آرا بر دیگران نوهگری، مدتی بنشین و بر خود میگری. خیلی ممنونم.
خیلی زیبا خانم، خیلی زیبا.
خیلی من عاشقتونم، قلبم تو قلبم هستید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. پدرم مهربان و دلسوز و ورزشکار و خوش تیپ خودمون هستید. چند لحظه گوشی حضورتون.
الو سلام.
بله سلام، خوبین شما؟
مرسی، متشکرم. من احسان هستم، 37 سالم، از کرج تماس میگیرم.
بله بله بفرمایید.
خوبین آقای شهبازی؟
خوب، بله
مرسی. من خدا رو شکر که باهاتون صحبت میکنم. خیلی گرفتیم از پایان بخش اول، داریم همینجوری تون تون برای همسرم هم میگیریم، ولی ناامید نشدیم، موفق شدیم بالاخره. خیلی خوشحالم.
خیلی خوب.
آقای شهبازی، من صحبتم سه بخش داره، اگر بتونم خیلی سریع بگم خیلی خوب میشه. اولش خواستم یه اعترافی بکنم، این که من ذهنی دارم و تمام دردهای حاصل از اونو دارم. چهار تا مرغو دارم، خشمو دارم، رنجشو دارم،
بله.
ناز کردن رو دارم، ستیزه رو دارم، همه اینا رو دارم. خب وقتی تماس میگیرم و اینو اعتراف میکنم راحت میشم دیگه، نمیپوشونم روی این درد رو و حرفم تام راحت بزنم. این بخش اول صحبتم بود. بخش دوم میخواستم در مورد آزمایش لیزر صحبت کنم که واقعا حیرت آور بود و برای من شوکه برانگیز بود. این که ما لیزری که داره تابیده میشه خم میکنیم به سمت شورزار فکر که جای خودش داره و دائما داریم این کار میکنیم از طریق فکر.
بله.
اما نکته خیلی مهمی که توی این آزمایش وجود داره وجود خود لیزر هستش، که لیزر داره تابیده میشه به مرکز من و ما اصلا به خود لیزر توجه نمی کنیم که لیزر اونجا هست.
بله.
مولانا توی ابیاتشون به این نکته کاملا اشاره میکنن، مثلا میگن که تو آن هوشی و باقی هوش پوش، خیشتن را گم مکن یا به مکوش، میگه تو لیزر هستی، نور داره تابیده میشه درونت. یا میگه که این قوم و لیله که شمعی ای همام، شمع اندر شب بود اندر قیام. مولانا تظاهر به معنوی گرایی یا مذهبی یا سخنان عارفانه نمی کنه. خیلی ببخشی میگه هله هوی با تو هستم، لیزر داره تو مرکزت همین لحظه میتابه، اگر گوش بدی حتی میتونی با گوش عدمت صدای لیزر رو بشنوی و متوجه بشی که آقا اونجا داره این میتابه. و اگر زاویه 48 ممیز 8 رو پیدا بکنی، یعنی انستو رو انجام بدی و ذهنت یک لحظه خاموش بکنی، میتونی اونو ببینی و اگر ببینی اون روی خودش منطبق میشه و از اون به بعد ذهن خاموش میشه. حالا اتفاقاتی که بعدش میفته و نور لیزر چطور میتونه بتابه و اونجا چه فعل و انفعالاتی به وجود میاد، حالا اونو نمیدونم، ولی اینو میدونم که صدای لیزر رو میتونین بشنوی. اینم بخش دوم بود، فرصت دارم که بخش سوم
بگم؟ بله بله بفرمایید.
خیلی متشکرم. میخواستم تاثیراتی که این برنامه توی مدت 7 سالی الی 8 سالی که دارم تماشا میکنم توی زندگیم گذشته رو خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم.
بله.
حالا اینکه گذشته چی کار میکردم و چقدر داغون بودم بماند، که مواد مخدر مصرف میکردم، از هر نوعیش رو مصرف کردم، تا دیر وقت خونه نمی اومدم، با همسرم رفتار درستی نداشتم، خودم عاقل و دانا می دونستم، همه اینا رو داشتم. ولی این لحظه ساعت 7:30 تا 8 صبح از خواب پا میشم، دوش میگیرم، همسرم راهی میکنم، اون میره باشگاه، من میام صبحونه که طبق برنامه ورزشیم هستش رو برای خودم درست میکنم، کتاب مطالعه میکنم، دخترم بیدار میشه مراقبت میکنم از اون، بعد میرم باشگاه تمرین سنگین میکنم، البته قبلش میرم مغازه و دوباره از اونجا میرم باشگاه تمرین سنگین میکنم. حتی به جایی رسیدم که تحت نظر مربی البته 320 کیلو پرس پا میزنم. خب این بابا شق القمر، من نمیتونستم حتی از روی زمین بلند شم. عرضم به خدمتتون که بعد دوباره میرم سر کار، بعد برمیگم دنبال همسرم اگر بشه با دخترم میریم پیاده روی و دوباره به زندگی مشغولم، روابطم با همسرم خوب شده، سعی میکنم خسیس نباشم، رستورانای خوب ببرمشون، هتل ببرمشون. قانون جبران رو حتی من دو سال پیش 1000 تومن پول داشتم، حتی همیشه رو دست داده بودم، ولی الان به هفته مثلا حالا مبلغشم میگم 500,000 تومن رسوندم، میتونم پرداخت کنم. اینا همه تأثیراتی بوده که این برنامه روی شخص من گذاشته. حالا برای همسرم دقیقاً همینا وجود داره که من خواستم بیشتر در مورد خودم صحبت کنم. آفره. خیلی خوب شد که اینا رو عرض کردم خدمت.
عالی، آفرین، موفق شدین.
خیلی ممنونم.
آفرین. خب بس باهاتون خداحافظی کنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارش.
بله. اینطوری باید باشه. زن شوهر با هم کار میکنن موفق میشن. بفرمایید. الو.
سلام استاد عزیز و مهربان.
سلام علیکم.
خدا قوت. پریزاد هستم از شیراز.
بله بله خواهش میکنم. خوبین شما؟
قربانتون برم، ممنونم. با اجازتون اول 3 بیت از حافظ بخونم.
بله خیلی خوب.
هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر به لغزت پای، فرشته به دو دست دعا نگه دارد.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، ممنونم.
چند تا از تجربه هام خدمت شما و دوستان عزیزم اعلام کنم.
من به شما از شما یه سوال دارم. ببینید مثلا من به حافظ خیلی علاقه دارم و خب خیلی هم احترام و ارزش داره برای من. شما هم شیرازی ها همینطور هستین آخه، حافظ همشهری شماست، نمیگین این حافظ که همشهری ماست و اینا. شما هم خیلی دوست دارین، نه احترام میذارین به حافظ؟
بله، من قبل از آشنایی با برنامه شما مولانا
کلن با حافظ بودم. توی انجمن شعر هم عضو اونجا بودم، شرکت میکردم، شعرها رو حس میکردم و میخوندم اونجا، ولی معناش درست متوجه نمیشدم. امروز تازه متوجه شدم معنای شعرهای حافظم با آموزهای شما متوجه شدم.
آفرین،
آفرین.
عالی عالی، بفرمایید.
چند تا از تجربه هم خدمت شما و دوستان عزیزم اعلام کنم که چیزی نبود جز لطف شما و مولانا و طرح زندگی. آخرین تماسی که گرفتم 9 ماه قبل بود. حالا این تماس چجوری بود؟ شروع تماس رفتم تو اتاق پسرم، گفتم مادر جون منو حمایت کن، این شماره ها رو تو هم بگیر برام. گفت نمیتونم، من از این برنامه خوشم نمیاد. استاد جان عذرخواهی میکنم از این جمله که گفتم.
نه خیلی خوبه. چند سالشون بود؟
والا 40 سالشه.
خیلی خوب.
خوشم نمیاد. همزمان خودم هم شماره رو گرفتم. یک لحظه شنیدم صداتونه، فرمودید بله بفرمایید. خیلی عجیب بود برام. این بیت اومد تو دلم که گفت خاموش کن و خاموش کن، زیرا که زعم کن آن سکته حیرانی بر گفت مزید آمد. تجربه بعدی دوره شیوع کرونا بود که همسرم و پسرم کرونا گرفتن. خیلی شدید بود. من از صبح که بیدار می شدم تا لحظه آخر شب در خدمت اینها بودم و در حدی اکثر صرفه تو سر و صورت من می کردن، من برام مهم نبود. خودم رو سپردم به دست زندگی. خب من نگرفتم، اینم چیزی نبود جز لطف خدا، مولانا و استاد عزیزم. تجربه بعدی من، استاد جان من 64 سالمه، خدا را شکر تا حالا مشکلی نداشتم. کلن اهل دارو و دکترم نیستم، حتی با ویتامین هم ردیف نیستم، اما سالی یک بار به چکاب کامل انجام میدم. آخری آزمایش من نشان داد تیروئید شدید دارم. تمام علائمش هم داشتم: خواب‌آلودگی شدید، ریزش موی شدید، ضربان نامنظم قلب، همون آریتمی، سردی بدنم خیلی شدید بود. خب با این مراحل کنار اومدم، رفتم دکتر، داروی تیروئید با دوز خیلی بالا به من داد، نخوردم. به خودم گفتم یک بار دیگه میرم آزمایش. رفتم، نتیجه آزمایش نرمال بود، مشکلی نداشتم. برام عجیب بود که عوارضش هم رفته بود. اینم چیزی نبود جز لطف خدا، مولانا و استاد عزیزم. تجربه بعدی 2 ماه قبل رفتم خرید، میخواستم خریدامو ببرم تو ماشین. راه رفتنم در حد نیمه دویدنه. یک لحظه پاهام رفت پشت یه سیم برق، به شدت 4 دست و پا خیلی محکم پرت شدم، در حدی که کف 2 دستم کبود شد، 2 زانوم کبود شد و قفل کرد. خب میگفتم 100% زانوم یا در رفته یا شکسته، دستم هم حتما شکسته. در حدی بودم که منو با ویلچر بردن دکتر ارتوپد و رادیولوژی. خب عکس گرفتن، دکتر گفت نه شکسته نه در رفته، فقط کوفتگی و خونمردگی شدید داره. تقریبا 1 ماه طول کشید تا دست و پایم به حالت طبیعی برگشت. عصب و تاندون دستم کش اومده بود، از کار افتاده بود. زانوهام هم درد شدید داشت، ولی بدون هیچ دارو و مراحل پزشکی کلن برطرف شد. اینم چیزی نبود جز معجزه و لطف خدا، مولانا و استاد عزیزم. و این بیت رو دائم میخونم: کافی هم بس همطور من جمله خیر، بی سبب بی واسطه یاری غیر. کافی هم بی دارویت درمان کنم، گور را و چاه را میدان کنم. استاد عزیزم، فردای روزی که این اتفاق افتاده بود برنامه زنده شما بود. چهارشنبه صبح تلویزیون رو روشن کردم، این سبیت اومد روی صفحه: پس ریاضت را به جان شو مشتری، چون سپردی تن به خدمت جان بری. و ریاضت آیدت بی اختیار، سر بنه شکرانه ده ای کامیار. چون حقت داد آن ریاضت شکر کن، تو نکردی او کشیدت زمر کن.
آفرین.
این بیت هم استاد عزیزم خیلی به دلم میشینه. میمالم این 2 چشم که خواب است یا خیال، باور نمی کنم عجب ای دوست کین منم. این بیت هم خیلی به دلم میشینه. من دیگر من نیستم، من کیستم؟ حیف از آن عمری که با من زیستم. ممنونم استاد عزیزم از وقتی که به من دادی.
خیلی زیبا، عالی عالی. خدا حافظ شما.
امروز خدا حافظ میکنم. خدا نگهدارتون. ممنون از زحمات.
بفرمایید. الو.
الو.
بله بله سلام. بفرمایید.
آقای شهبازی.
بله خواهش میکنم.
مهران هستم از کرج.
بله آقا مهران خوبی شما؟
بله خوب خدا رو شکر. ممنونم از شما.
چه عجب آقا مهران کجایی شما؟
من هستم یه مقدار تماسام کم شده و بیشتر دارم به خودم کار میکنم. دیگه گفتم امروز با تو تماس بگیرم و پیغام کوتاهی خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید. بله بله
آقای شهبازی الان فکر میکنم چند روز پیش بود که سالگرد مادر بود و یک سال از اون واقعه میگذره و من هیچ وقت فکر نمی‌کردم به این سرعت بگذره و من نسبت به اون روزها چقدر تغییر کردم و این آموزه رو هر روز در خودم قوت میدم مولانا رو و این ابیات رو هر روز و هر روز خدا رو شکر بهش نزدیکترم و هیچ وقت فکر نمی کردم که اینقدر متعهدانه و با تعهد روزافزون بتونم این برنامه رو انجام بدم. و یک فکرمی آماده کرده بودم. یک صحبتی هست در مورد بو و حس بویایی که جناب مولانا خیلی در مورد حس بویایی صحبت میکنن. یک تمثیلی هست از اون عطش و زیبایی و حس زیبایی زندگی که همیشه از شامه حس بویایی انسان تمثیل میزنن تا ما بدونیم که این حس زندگی چقدر شبیه به یک بوی خوشه که در غزل ۲۲-۷۹ که جناب مولانا میگن این کیست این این کیست این در حلق ناگاه آمده این نور اللهی است این از پیش الله آمده. و جناب مولانا من احساس میکنم یک چنین تصوری دارم از این بیت که ما یک بوی خوشی رو احساس میکنیم در این ابیات و رد این بو رو میگیریم و کوچه ها و خیابون ها رو در پی این بو طی میکنیم و میرسیم به اون مخزن آن بو، مخزن اون عطش زیبای زندگی و اون رو یک روز پیدا میکنیم که اون فضای یکتایی. البته شما میگین این مسیر رسیدنی نیست ولی ما این بو رو همچنان در پیش هستیم تا آخرین روزی که در این کره زمین زندگی میکنیم در پی این بوی زندگی، عطر زندگی خواهیم بود. و در یک غزل 837 از دیوان شمس هر کجا بوی خدا می آید خلق بین بی سر و پا می آید. و ما این بو رو تا حدودی از طریق ابیات مولانا حسش کردیم و تمام تلاشمون هست که بی سر و پا به سمت این عطر زیبای زندگی روانه بشیم. و در غزل 338 جناب عطار میگن که گر نسیم یوسفم پیدا شود هر که نابینا بود بینا شود. بس که پیراهن بدرم تا مگر بویی از پیراهنش پیدا شود. و در ابیاتی هم از مولانا هست که از بوی پیراهن یوسف صحبت میکنه و در این غزل میگه اگر نسیم یوسف یا همون بویی که ما در پیش هستیم پیدا بشه بینش نابینای من ذهنی ما هر که نابینا بود بینا شود. این بینش بینا میشه، این عینک ها برداشته میشه. فقط ما باید در پی این عکس زندگی به قول مولانا بی سر و پا بریم و در طلب فراوان و بی وقف حرکت کنیم. و میگن بخت پیراهن بدرم تا مگر بوی از پیراهنش پیدا شود. و ما هر لحظه باید این پیراهن من ذهنی رو بدریم تا روزی به بوی پیراهن زندگی برسیم که همون فضای لایتناهی هست. و در غزل 243 عطار هم یه نرسد بوی زلف تو به دلم تا که کار دلم به جان نرسد. و تمام این ابیات میخواد به ما بگه که یک بویی هست، یک شباهت به یک بویی داره که ما فقط باید در پی آن باشیم و این بو زیباترین حس زندگی رو به ما القا میکنه. و در غزل 69 عطار میفرمایند چون دل من بوی می عشق یافت، عقل زبون گشت و خرد زیر دست. و ما زمانی که به بوی می عشق برسه مرکزمون و عقل ما زبون و همون عاجز خواهد شد و خرد میگه که خرد زیر دست، یعنی خرد تحت اراده زندگی خواهد شد. و در غزل 1946 جناب مولانا میگن خموشم من ز گلزار تو ریحان میبرم، چون بلالم عطر گیرد عالم از ریحان من. و جناب مولانا میگه تا زمانی که من خاموش باشم، تا زمانی که من ذهنم رو خاموش کنم، از این گلزار زندگی ریحان خواهد بود. و ریحان هم نماد زندگی، نماد اون میتونیم بگیم دولت یا اون زیبایی و اون دارایی و اون ثروت معنوی ما میتونه باشه. و میگه چون بنالم عطر گیرد عالم از ریحان من، یعنی ما هم این ناله یک مثبت و این ناله همون فضاگوشایی ماست و این بوی زندگی با فضاگوشایی ما پخش خواهد شد و عالم از این بوی خوش توسط هر انسان خوشبو و معطر خواهد شد. ممنونم آقای شهر.
خیلی زیبا آقا مهران، خداحافظی میکنم با اتون.
با نگهداریش.
خب دوستان اجازه بدیم برنامه رو به همین جا تمام کنیم. بله 4 ساعت در خدمتتون بودم. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از بینندگانی که زنگ زدن و پیغام‌های به این زیبایی ارائه دادند، با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.